سطح روابط ایران و چین در سال گذشته به 36.5 میلیارد دلار رسید. جمهوری اسلامی تأمین کننده 11% از انرژی مورد نیاز چین است. گارد ساحلی آمریکا اعلام کرد در یک سکوی نفتی در 145 کیلومتری خلیج مکزیک و امتداد ساحل ایالت لوئیزیانا انفجاری روی داد و این سکو آتش گرفته است. بنا به گزارش شبکه خبری CNN، تمامی 13 خدمه این سکو زنده و تنها یک نفر مجروح شده و هلیکوپترها و قایق‌ها برای نجات آنها که در پی انفجار به داخل آب پرتاب شده بودند به سوی محل حادثه به راه افتادند. مقامات میگویند هنوز معلوم نیست آیا این انفجار موجب نشت نفت شده یا نه. هرچند گزارش ها حاکی از آن است که این سکو در تولید نفت فعال نبوده است. این انفجار در حدود 4.5 ماه پس از انفجار دیگری در خلیج مکزیک روی می دهد که باعث مرگ 11 نفر شد و وخیم ترین نشت نفت در تاریخ آمریکا را موجب شد. شنوندگان گرامی، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس و اطراف با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 90 درجه فارنهایت برابر با 33 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان محترم، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. بفرمایید.
ببخشید، من یک سوال داشتم از خدمتتون. اون این که با خشم و ناراحتی که از پدر و مادر داریم زمانی که متوجه میشیم که چقدر افکار و رفتار کاملا غلط و غیر اصولی در گذشته داشتن و ما نتایجش امروز میبینیم، واقعا چه باید بکنیم؟ برای منی که نزدیک به 40 سال دارم با پدر 75 ساله با مادر 60 ساله، واقعا چه بکنم؟ گاهی فکر میکنم بخشیدم، ولی وقتی میبینم ناخودآگاه رفتار مشابه با فرزندم میکنم یا چقدر کم تحملم نسبت به رفتار و اندک گفتار غلطی که دارن، خصوصا زمانی که کنارشون هستم، واقعا چه باید کرد؟ آیا الان وقت صحبت کردن و گفتگوه؟ یا اگه نکنم اینقدر ناراحت و عصبانی و ناراضیم که کنارشون بودن برام خیلی غیر قابل تحمله؟
خب آخه ببینید عزیز، نه ببینید، دو سه تا مسئله رو با هم نباید مخلوط. بیاد فرض اول رو بگیریم که نظری که دارید و نتیجه‌ای که گرفتید درست، یعنی پدر و مادر به دلیل نادانی و ناتوانی که به دنبالش میاد و نامهربانی و یا نداشتن امکانات و یا نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف غیر واقع بینانه به فرزندانشون آسیب زدن. بسیار متاسفانه این وضعیتی است که در طول تاریخ شایع‌ترین شاید مشکل جهانی بود. یعنی من اصلا فکر نمی کنم از 100 تا حتی 5 تا هم نزدیک به چیزی که باید می بوده انجام دادن، چون دانایی و آگاهی تو این زمینه مسئله بسیار پیچیده‌ای و از بیشتر رشته‌های علمی موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر و وسیع‌تر و حساس‌تره. مثل این میمونه که من و شما به مردم غذا بدیم و یا کسی جراح مغز و قلب باشه. یعنی کار برخی از وقت در بعضی از موارد تا این اندازه است. پس میشه فهمید این چیزی که شما درباره اش صحبت میکنین موضوع شما نیست، این موضوع 70 80 90 95 درصد مردم بر اساس تعریفی که میکنید است. پس این یه واقعیت. دوم، ما به خاطر اون آسیب دیدیم. بسیار خوب. یه زمانی هست که یه جزئی از اون پروسه و فرایند بهبودی گفتگوی با اونهاست و پذیرش اونها و احتمالاً درخواست بخشش از ناحیه اوناست. یعنی توی مسیر بهبودی ما نقشی داره، غالب اوقات نقشی آنچنان نداره، و یا اصولاً پدر و مادر به دلایل ذهنی، به دلایل آنچه که هستند، نه این موضوعها رو متوجهند، یا اگر متوجهند به دلیل ویژگی روانی حاضرن اشتباه و اشکال خودشون رو بپذیرن برای رفتار مناسب داشته باشه. بنابراین بیاد قسمت دومم این گونه بگذاریم که موردی مانند شما که به نظر میرسه ای بسا گفتگوی شما بیشتر مسائل و مشکلات رو افزون میکنه تا کم کنه. پس موضوع اونا منتفیست. خب حالا من یک کسی زده دست و پامو شکسته، خطا و اشتباهم کاملا از اون بود. من تو پیاده رو داشتم راه میرفتم، اون مست بوده اومده تو پیاده رو، اومده توی مغازه‌ای که من بودم، با اتومبیل زده پای منو شکسته، بعدم مثلا رفته، اصلا هم نتونستیم کسی هم پیداش نکرد. من مسئله اصلی و اساسیم از آغاز تا پایان اینه که یه فکری برای پای شکسته خودم بکنم. یعنی من قرار است که این پا رو بهبود ببخشم. بنابراین این موضوع اصلی و اساسی است که باید توجه و تمرکز من رو به خودش مشغول کنه، و الا رفتن سراغ اونا وقتی که نیستن، رفتن سراغ اونا وقتی که متوجه نیستن، رفتن سراغ اونا وقتی تازه جواب بد میگیرم، آسیب و آزار به اونا نشانه این نیست که من میخوام مسئله و مشکلی رو که وجود داره حل کنم. تازه من یه مقداری میتونم بگم که دارم از اونا بدتر عمل میکنم، برای که حداقل اونا شاید کمی نمیدانستن یا اصلا نمیدونستن من میدونم و دارم این کارو. پس بنابراین من اگر یکی به من بگه پدر و مادری دارم که در اثر گفتگو و صحبت با اونا احتمالاً یه جواب مطلوبی از اونا میشنوم که به مسیر بهبودی من کمک میکنه که برای برخی ها مهمه، سراغ شدم. ولی من بارها شده به دوستان توصیه کردم مطلقاً اصلاً اشاره ای نکنید، بسیار رابطه عادی و معمولی رو در حدی که ممکنه و میتونید داشته باشید، ولی مشکل رو از راه دیگه ای حل کنید. یعنی درست پس شکستن دست و پای من است وسیله یه راننده مست که حالا او هم از این که باشه یا نباشه، بپذیره یا نپذیره، هزینه‌شو بده یا نده، من نمیتونم به امید او خودم رو از پا در بیارم. پس این تیکه سر جای خودش هست، اما این که بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی ما یه روابطی داریم، خب در این گونه موارد قرار هست که به درستی و تناسبش عمل کنیم. رابطه ها رو میشه کم کرد، رابطه ها رو میشه در مسیری برد که اصلا اون موضوع و مطالب به گونه ای مطرح نباشه که باز دو مرتبه زخم ها به خون ریزی وادار بشه. در موارد شدیدش میشه این رابطه ها رو اینقدر کم کرد که مثل این که نیستن. ولی اگر همه این راه ها به روی ما به نوعی به وسیله خود ما یا شرایط و وضعیتی که ارزیابی میکنیم بسته است، من میتونم اون کوری کری لالی رو در ارتباط با اونا داشته باشم. فرض رو بر این بگیرم که واقعیت هم این است که این پدر و مادری که 36 سال قبل در 4 سالگی من، حالا که 40 سالمه، با من چنین کردن و من آسیب زدن، اینا اونا نیستن، اینا کسای دیگه هستن. انسان برای این که این گونه موارد رو تا حدودی کنار بگذاره هست، مگر اینکه من هم متاسفانه مانند اونها گرفتار و بیمار باشم و حالا به جای اینکه موضوع بهبودی خودم و معالجه خودم مطرح باشه، قصد من شکنجه اونا و انتقام از اوناست. خب در اون صورت من باید بدونم علاوه بر آسیبی که اونا به من زدن، من آسیبای دیگری هم خوردم و آسیبای بیشتری هم دارم به خودم میزنم. اون موقع دیگه شرط در حقیقت واقع بینی و عقل و رعایت یه اصولی که انسان قرار از خودش مواظبت و مراقبت بکنه نیست. به همین جهت که کلیت مسئله روشنه. اگر پدر و مادر و خواهر و برادرانی که ما فکر میکنیم ما رو به نوعی آزار دادن و اذیت کردن، ظرفیت و توان گفتگو رو و رسیدن به یه نتیجه‌ای که به ما و اونا کمک میکنه رو داره، باید این کار کرد. البته با یه احتمال همراهه، ولی به هر حال میشه تا حدودی حدس و گمانی نزدیک به واقعیتش. اگر این درها صبر کنید، اگر این درها صبر کنید، اگر این درها بسته است و راهی نیست، اصلا موضوع اونا منتفی است. یعنی من دلیل ندارم. بفرمایید.
ببخشید، من فقط خواستم اینا گفتگو به چه شکله. ببینید، من دور از اینا زندگی میکنم، ولی گاهگاهی خصوصا فقط ما، یعنی پدرم اصلا نمیخوام ببینم دیگه، چون بیفایده است. یعنی مشکلش انقدر زیاد بوده و بیشتر حالت منیک داره، انقدر زیاد بوده که من تحمل حتی یک لحظه فکر میکنم پیشش بودن رو ندارم. بنابراین برای مراقبت از خودم به قول شما ترجیح میدم اینجوری رو رعایت بکنم، چون به من کمک، به حال من دیدن ایشون بودن کنارش هیچ کمکی نمیکنه. اینو فهمیدم، جز اینکه حال منو بدتر میکنه. ولی مادر من تنها کسی که رفت آمد میکنه و متاسفانه ایشون همچنان به خاطر نادانی در محبتهایی میکنه، در کنارش ضربههایی میزنه، زبان پر از نیش که با هر سعی میکنم اون کوری لالی کری که شما میفرمایید و خیلی وقتا بهش فکر میکنم، ولی مثل زخمای عمیق با هر کمترین حرفی که میزنه که شاید حالت کنترل، حالت دخالت تو همه چیز زندگی بدون اینکه متوجه باشه، ولی اینقدر من آسیب دیدم که ذره کلامش برام غیر قابل.
نه باز بسال با هم مخلوط نکنید عزیز. اینکه شما آسیب دیدید مسئولیت شماست از خودتون مواظبت کنید. اینکه به من میفرمایید مادر این چنین اون رابطه را میخواهید این گونه که شما توصیف کنید قطع کنید، چه ضرورت داره اون رابطه را داشته باشید؟ شما نفر اول هست که دومی را هست کنید، ولی که دومی هم داره آسیب رو میزنه. نه، ببین، درگیر بازی با خودتون و دیگران نشید. واقعیت مسئلهش روشن. ما اگر نگاه کنید به انگیزه شما، من انگیزه شما و نیت شما رو اون چیزی که در مثالم عرض کردم نمیبینم، که من اول از سلامتیم، این سلامتی اگر از طریق گفتگو با پدر و مادرم تسهیل میشه، تسریع میشه، به دنبالش میرم. اگر نمیرم دنبال کار، اگرم
میگم گفتگو، احساس میکنم گفت بیان کردنش در یه شرایطی که دور باشم، ولی ازن، یعنی فقط دردمو بیان بکنم به خودش، این تنها چیزی که تو فکرم همیشه صدا میکنه.
نه ببینید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. شما آخه باز دنبال معالجه مسئله نیستید، دنبال یه نظری هستید که معلوم نیست به شما کمک کنه. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، با صحبتمون ادامه بدید. شنگار ارجمند با ما باشید.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
مراسم شاد سال جدید روششانا و کیپور مقدس را با خانواده ربای ایلولیان در سالن بزرگ مدرسه الرودو واقع در ویلشر بولوارد در شهر بیولی هیلز برگزار کنید. لطفا برای رزرو جا با تلفن 310-772-0000 تماس بگیرید. مدیریت داروخانه های سنچری برای عموم مردم جهان سالی پر از صلح و آرامش توام با سلامتی آرزو می کند. در ضمن تمام این مراسم به صورت رایگان خواهد بود.
The following is a paid commercial message.
ای جوان بیدار شو، بیدار شو برای نبرد با این جنایتکارانی که با بغل کردن قرآن خود را مسلمان صدا می‌زنند. این جلادان دلسنگ زورگو 30 سال هست که با انداختن ترس، وحشت در دل مردم و کشتن بیش از 1 میلیون خواهر و برادران ما زندگی شرافتمندانه‌ای کرده‌اند. این کشتارها هر روز ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. بلند شوید و دین اسلام را حمایت کنید تا روح حضرت محمد شاد شود. من کریم با نفس خود قول می‌دهم که آزادی کامل را در ایران برقرار کنم بدون ریخته شدن یک قطره خون. کریم یا کریم، کریم یا کریم، کریم یا کریم.
توجه گلتمات ضمن عرض تبریک روششانا و تشکر از پشتیبانی شما قیمت های باور نکردنی خود را که در 10 سال اخیر سابقه نداشته برای ایام موعد به اطلاع مشتریان عزیز میرساند. مشت چرخی بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، مشت خورشی بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، مشت ماهیچه بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، پنده الوند 1.79، چای تیبه 100 تایی 4.99، روغن 2 لیتری هسته انگور 6.99، برنج 20 پوندی امیرا 12.99. گلتمارت مفتخر است که بیش از 50% از پراورده های خود را از کشور اسرائیل تهیه نموده و به همین منظور مشتریانی که بیش از $250 خرید نمایند یک درخت به نامشان در کشور اسرائیل کاشته می شود. آدرس 8708 West Pico Boulevard، تلفن 310-289-6888 310-289-6888.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. ببینید عزیز، شما تو صحبت قبلیتون یادتون چی فرمودید؟ فرمودید که پدر من یه حالت منیک شیدایی یا سرخوشی داره، درسته؟ شما با یه بیمار روبرو هستید. شما شده که کسی به خاطر بیماری قند یا قلب یا مغز کتکش بزنی؟ فرقش چیه؟ شما چرا یه نگاه بیمارگونه به پدر نمی کنید؟ و در نتیجه موضوع رو از یه زاویه دیگه ببینید. امروز این بحث به صورت خیلی جدی مطرحه. یه ما کسی که مدیونش هستیم آقای ابراهیم خواجه نوریست که وقتی که اولین بار برنامه در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و در فقان و در قواس از رادیو ایران پخش میکرد و بعد کتاب روانکاوی خودشو بیرون داد، همون صفحه اولش می نویسه امروز از نظر علمی پذیرفته شده و حرف بسیار درستی است که بیشتر این آدمایی که کار بد میکنن، کسی کار بد نمیکنه یا کار غلط نمیکنه، بیمارن. و نگاه بیمار کردن به افراد وقتی که واقعیت این هست، یعنی در حدی است که به مقدار زیادی تحت تاثیر دگرگونی هایی هستند که به این راحتی نمیشه در مقابلش ایستاد، خیلی مسئله رو ساده تر میکنه. و من در کلام شما مجبورم باتون راحت باشم، شما به فکر حل مسئله خودتون نیستی، به فکر تنبیه دیگران هستی. یعنی این از پیداست، از استدلالتون. امیدوارم اشتباه بکنم و اون کار رستتون میده. یعنی در حقیقت شما
اون تر من هستم، این واقعیت رو احساس میکنم، دقیقاً احساس میکنم به من ظلم شده، من هیچ کاری نکردم.
حالا خب نشده شد عزیز من، یه جوری صحبت میکنید انگار در جهانی زندگی میکنید که اساسش بر عدالته، طبیعت قانونش قانون ظلمه، 3/4 حیوانات برای یه روز زنده باشن باید حیوان دیگر بکشن تا زنده باشن. من و شما امروز حیوانات رو میکشیم برای که غذا بخوریم. دوستان فکر نکنن با گیاهخواری مسئله حل میشه، اینقدر زیر این دستگاهایی که ما گیاه میکاریم حشرات کشته میشن که میزانش خیلی بیشتر از گاو و گوسفندی است که ما میکشیم. یعنی اینا مسائل ظلم طبیعت رو حل نمیکنه. بنابراین ما در جهان نیستیم که دفعه شما چشمتون رو باز کردید میگه به من ظلم شده. ما امید این بوده، در این مسیر هستیم که نشده، که بریم به سمت عدالت. الان این تیمارستانی که میبینید همه جا راه افتاده و این حرفایی که همینجوری چپ و راست از همه جا دارید از رادیو تلویزیون‌های ایرانی و آمریکایی میشنوید، یه مقدار بیمار روانی هستن که همینجوری جهان رو دارن به این گونه میبرند و میکشانند و ما رو سر هیچ و پوچ به جان هم میاندازن و ما هم به جان هم دیگه میافتیم. یعنی نه اینکه تقصیر اوناست، اونا ما عروسک خیمه شب بازی نیستیم، متاسفانه این ماییم که ای بسا اونا رو تازه به این خیمه شب بازی دعوت میکنیم. شما در نگاه اینجوری نکنید، مسئله اصلی سلامتی من عزیز، من قرار است در اون مسیر قدم بردارم. اون مثالی که عرض کردم همینجوری نگفتم، برای که نگاه انسان به موضوعهای جسمی و فیزیکی خیلی واقع بینانه تره. من بارها عرض کردم اگر یه روزی یه کسی سر یه چهارایی به من زد و رفت، که من به فکر اصلی و اساسی سلامتیم و بدن درست کردن بدن زخمی خودم هستم، فقط یه فکر انتقام گرفتن از اون فکر نمی کنم. خون که خودش یه بدبختیه، علاوه شما امکان نداره راجع به این موضوع بتونید فکر کنید و رنج نبرید و به خودتون آسیب نزنید.
آقای دکتر اگه بزنه و بره دیگه نبینیش اونو میتونم بفهمم، ولی وقتی میبینیش به هر لحظه داره بهت میزنه و داره اینا زخم میشه.
نه ببینید نکنید، نه صبر کنید اصلا من فرضون من نمیبینم یه همچی آدمی رو، چه ضرورتی داره؟
خب من از اینجا به بعد دو تا مسئله، خب تا اینجا رو میتونم بفهمم، از اینجا به بعد دو تا مسئله پیش میاد. یکی توضیحش به فرزندمه که خب اینو کسی رو نداره دور برش، همین یکی دو یه مادر بزرگ پدر
نه ازم باز ببینید رفتید یه داستان
این چی فقط میخوام ببینم چجوری باید
عزیز من سب کنید عزیز آخ باز چرا رفتید رفتید داستان عجیب غریب درست کردی؟ چه دفعه گفتید اگر من به شما گفتم امروز نون نخورید فاجعه است؟ هیچی پدر بزرگ و مادر بزرگ تو آدمای سالمی نیستن و من رابطه با اونها رو مفید نمیدونم. تموم شده
رفت همینه میخوام بدونم به همین شکل بهش بگم؟
معلومه با توجه به سن بچه و شرایط بچه چرا که نه؟
11 سالشه.
به نظر من بچه میتونه اینا رو بفهمه. علاوه مهم این است که با بچه شما چه میکنن. اگه قرار باشه که اونا به گونه‌ای که شما توصیف میکنید همچنان آسیبی به اون بزنن که خب شما من بگید به عنوان مادر چگونه از بچه‌تون مراقبت نمیکنید؟ ببینید عزیز
من به خودم به این فکر رسیدم مثلا خواستم مطمئن بشم
نه
خب تصدیقم واقعیتو باهاش در میون بذارم.
ببینید عزیز اولا شما مطمئن باشید که از این کار هدفتون گرفتن انتقام نیست، هدفتون تنبیه نیست. ببینید مسئله من در شما اون رو میبینم خیلی مشخصه، یعنی ما تو دنیایی هستیم که به ما این رو میگن اگر یه چیزی خوبه به خاطر اینکه خوبی میکنه، اگر به من و شما گفتن پدر و مادر خوبه به خاطر اینکه پدر و مادر خوب عمل میکنن، اما اگر پدر و مادری پیدا شدن که خوب عمل نکردن که ما نمیتونیم به خاطر اینکه پدر و مادرای دیگه خوب عمل میکنن یا در طول تاریخ کردن اینا رو به عنوان پدر و مادر خوب ببینیم. آخه ما که تو دنیای تخیلات زندگی نمیکنیم. شما اگر برادری دارید که دوستتون داره شما مو رو دوست دارید ولی مسته که بشه اجازه نمیدید پشت فرمون بشینه، تو ماشین اون که نمیدید بشینید، بعد میگید برادرم، خب میبره شما و خودشو به کشتن میده یا دیگران رو میکشه. ما ملاکمون رفتار درسته، ملاکمون گفتار درست. من اصلا چیز دیگه نمیدونم. اگر یه روزی به من گفتن که پدر خوبه، مادر خوبه، خواهر خوبه، برادر خوبه، برای که خوبیای اینا به گونه ای بوده که یه همچین برچسبی رو نازره، به همین گونه که کسی به مجرد که با کسی رابطه جنسی برقرار کرد و پدر یا مادر شد که خوب نمیشه که ما بگیم این رابطه جنسی سبب تغییراتی در اون میشه. من مسئله به این سادگی رو هنوز نمیتونم بفهمم. تو همین سفر دریای کروزم که داشتیم با یه عده از دوستان تحصیل کرده همین گرفتاری رو داشتم، مثلا من باور نمیکنم استدلالا رو که ما برای خودمون یه چیزایی میسازیم. علتش هم از نظر علمی میدونیم چیه، علتش از نظر علمی است که من و شما از تولد تا یه سالگیمون با حسمون زندگی میکنیم، از یک سالگیمون تا 7 سالگیمون با حس و هوش و تخیل، یعنی اینتلیجنس و ایمیجینیشن هم با حسمون میاد دو. اما اشکال اینه که با حس و هوش و تخیل دو چیز رو میسازیم، یکی نظام باورها و اعتقادات رو، یکی احساسات و عواطف و هیجانات، یعنی بیلیف سیستم و فیلینگ اند ایموشن. نتیجتا من در 7 سالگی 8 سالگی راجب تقریبا بیشتر موضوعی دوربر خودم هم باور و اعتقادی دارم، هم احساسات و عواطف و هیجاناتی دارم، و روزی که عقل و واقعیت و علم به کمک من در بزرگسالی نیاد من این حالت 8 سالگی رو نگه می‌دارم. بنابراین من به خاطر اینکه در 2-3 سالگی از خاله عمه دایی عموی خوشم میامده، هنوز اگر اون رو به اون صورت نگه دارم خوشم میاد، در حالی که این آدما میتونن اصلا آدمای خوب درستی که من اصلا حاضر باشم یک لحظه وقت باشون صرف کنم ارتباط داشته باشم نباشم، ولی اگر من در کودکی موندم همچنان یه نگاهی به اونا دارم در سن 2-3 سالگی. علتش این است که مسئله انسان به این گونه میشه توضیح داده بشه که اگر شما یه بانوی 40 ساله هستی، 40 ساله نیستید، 35 ساله هستید، 17 ساله هستید، 4 ساله هستید، 2 ساله هستید، 2 روزم هستید و همه اینا توی شما هست. بنابراین پرسش اینه که امروز در 40 سالگی شما میخواید 40 ساله عمل کنید یا 3 ساله یا 7 ساله. و به همین جهت است که روزی که من ببینم یه چیزی مضره در حدی که میشه از کنارش گذشت، در حدی که میشه یه چیزای دیگر رو حفظ کرد، در حالی که یه فوایدی یه جای دیگه اینجا اونجا داره، میتونم از آسیب این تا حدودی مثل یه کار کم اهمیتی بگذرم. ولی وقتی که یک این موضوع شدیده و دو اون جنبه های دیگه تازه خودش گرفتاری و بیماری، من معلوم اهمیت نمیدم. برای من ملاک ارتباطم با آدما این هست که بتونیم از هم بهترین رو بیرون بیاریم و رابطه خوبی داشته باشیم، ولی من برای چی باید برم توی رابطه بد که آزار بدم؟ دیروز سر کنفرانس باز این عرض میکردم، متاسفانه بسیاری از ما وقتی میریم سر کار یا تو خیابون هستیم یا میریم توی بانک یا میریم توی مغازه، همه با ما به صورت یه انسان با یه رعایت یه اصول حتی اخلاقی نه ارزشی برخورد میکنن، رفتار خوبی دارن. بسیار از ما وقتی میریم خونه جنگ شروع میشه، دعوا شروع میشه. اینجا قرار بوده جای امن باشه، ما قرار بوده از تمام زد و بندهای دنیایی که برای
زندگی کردن، آدم‌ها در رقابت و جنگ هستن، خسته و کوفته و خرد و شکسته، وقتی میایم بیام اینجا محل امن و امان و آرامش ما باشه، این یعنی خانه، یعنی خانه محل امن و امان. درست برعکس، بسیاری از ما بیرون راحت و آسوده ایم، تو خونه محل جنگ و جداله. خب اسمش هم بعدن گذاشتیم خانواده. نه، اینا اسمش خانواده نیست، اینا اسمش خانواده است اگر بخواید یه پسوند خانواده نامناسب و بد رو داره و از توش چی در میاد؟ گرفتاری و بیماری. بنابراین موضوعی که وجود داره این است که ولی واقع بینانه باید ارزیابی کرد. من به دلیل همون آسیبا، به دلیل همون ویژگی روانی که دارم که همیشه تقصیر یکی دیگه است، ای بسا همه موضوعا و مسائل رو میان روزم گردن پدر و مادر. اونا میتونن منشأش باشن، اونا میتونن علتش باشن، ولی این منشأ و علت به دلیل تأثیر و نفوذ و قدرت اونا تا 18 سالگی، 20 سالگی، 22 سالگی قابل توجیه. بعد از 22 سالگی من قرار نبوده زیر بارون برم، من قرار بوده خودم رو عوض میکردم و گرفتار نمیکردم که 20 سال دیگه اون رنج رو با خودم بکشم. پس خب از این مسئله
دکتر الان که میخواد نزدیک من بیاد، من میدونم که برای این یه ماهی که مثلا پیش من تو خونه من میمونه، من هر روز روز به روز حساس‌تر و بیشتر در میگردم و این ضعف عمیق‌تر میشه، چی بگم؟
من 100% همچین دعوتی رو نمی کنم، همچین جای قراری رو نمی ذارم.
من اصلا دعوت نمی
کنم، اصلا مهم نیست، خودشون خیلی ساده.
عزیز من، نمیتونم جلوشون رو بگیرم.
عزیز من، من رو نذارید تو تنگنا. ببینید شما، ببخشید من، کاملا پیداست قصدتون خشم و انتقام. شما تو میخواید بیارتشون شکنجهشون بدید. خیلی ساده بهشون
باور کن. نه این نیست.
بهشون میگید
ترجیح...
که
ترجیح میدم که اصلا نیان دوباره، خیلی آرامه.
اصلا ترجیح ندید. نه ترجیح بهشون برگردید بگید اینجا جایی نداره. اگر اومدید باید برید جای دیگه، منم قصد دیدار شما ندارم. چی میشه؟
نمیتونم اینجوری دلشون رو بشکنم. دلم میخواد به یه... نمیدونم که درسته یا نه.
شما من دیگه با شما بحث
نمیکنم. به راحتی یه مقدار از واقعیت رو بهشون بگم من انقدر ناراحت نمیدونم حالا این درسته.
سرکار خانم اصلا بازی نکنید قربونتون، این کارو با خودتون کنید، با من نکنید. شما در میگید به من میگید اگر اینا اومدن هر روز من چنین و چنان میشم، بعد دفعه دل شکستن اونا از کجا پیدا شد؟ خیلی بامزه است. خیلی خب ببینید اینا فریب کاری
ندارم اینجوری بگم.
بنابراین بکشید. آخه ببینید نرید اونجا. ببینید شما باز بازی در میارید. قدرتشو ندارید بکشید. من وقتی زورم نمیرسه میزنم تو سرم. نه نکنید عزیز. نکنید. این کار به نظر من شما این بازی رو در آوردید برای اینکه یاد گرفتید رنج ببرید و رنج بدید. آسیب ببینید و آسیب بزنید. من اگر ببینم شما به من یه ذره واقع بینانه نگاه کنید و منطق، من ببینم یه نفر رو به خونم دعوت کنم که من اونا رنج دارم، اونا من رنج میدن، من یک آن نمیمونم، من امکان نداره راهشون بدم. من اون وقتی اونا آمدن من رفتم، من یه روز قبل میرم. آخ عزیز، ما که قرار نیست تو دنیا بگیم ما یه مقدار شیشه رو خورد میکنیم میرزیم زیر پامون از روش رد میشیم.
خب اینو فقط بگم نه، یا این یعنی فقط هیچ توضیح ندم که من از چی ناراحتم یا چرا نمیای.
مثلا نمیفهم
چرا نمیخوام که بیای.
مثلا نمیفهم
سوال منه.
نه بیخودی سوال عوض نکنید. یعنی چی سوال؟ ای پدر و مادر شما میفهمن که این گونه است، بهشون بگید شما به خاطر اینکه این کارا کردی من دلم نمیخواد ببینمت. ای نمیفهمن، نه اینم نگید، بگید نمیخوام بیام. دلیل برای چی توضیح بدید؟
من میفهمم، اینو میفهمم، بهشون بگم میفهمم.
بنابراین بهشون برمیگردید میگید شما این بلاها رو سر من آوردید، من میدونم وقتی شما بیاد من شما رو اذیت میکنم، شما من اذیت کنید، لطفا نیایید. و اگر
من
بیاد
من همینو میخوام آقای هلاکویی، همه رو میفهمیدم اینه که شما، من همینو میخوام از سوال، یعنی واقعا حقیقتا از اول همین، آیا بیان بکنم علت ریشه ناراحتیمو یا نه؟ حالا شاید نه اونقدر توضیح بخوام بدم که در حد فهمشون نباشه، چون اگه میدونستن این به این شکل رفتار نمی کرده.
من باز بازی نکنید عزیز، نکنید. الان اگر در حدی که میفهم، شما اصلا سوال اون وقت نداشتی، مثل من به شما بگم تلفن کردم بپرسم دو دوستا چند تا میشه. نه نکنید. شما باز ببینید میخواید توی شکنجهی که خودتون و دیگران رو میکنید، دیگران رو هم دستشون رو آلوده کنید. اصلا سوال شما ندارید. شما به آدمی، شما یه ژاپنی رو تو خیابون میگیرید باش فارسی حرف بزنید و بگید آدرس مثلا این یا این اطلاعات چیه؟ خب میدونید جواب نمیفهمه. شما من میفرمایید پدر مادر من در یه حدی میفهمم، در اون حدی که میفهمم باید قبلا هم بهشون میگفتید، حالا میتونید بهشون بگید.
خب نگفتم خیلی زرده، فقط میبینم من عصبانی هم، فقط میبینم با اندک چیزی اصلا به خشم میام، یه سکوت مطلق دارم وقتی هستم، همین. ولی اونقدر نه واضح نگفتم.
عزیز من علتش این است که شما میخواید این ماجرای شکنجه خودتون و اونا رو ادامه بدید. شما میخواید پاتون رو
اینجوری نیست. عادت کردم که تحمل کنم همه چیز از بچگی، ولی به خاطر اینکه همیشه داور بین این دو تا بودم.
100% عزیز من 100% دارم.
انتظاراتشون رو گذاشتن روی من. الان من نیستم، یه برادر کوچیک‌ترم. همه رو میخوان، همیشه میخوان یه نفر بیاد براشون پدری و مادری. من از این خستم، میخوام اینو بهشون بگم.
حالتون شما خیلی بدتر از اونی که فکر میکنی. شما حرفتون این است که مادر من اینجا اجاقی گذاشت، من پامو گذاشتم توش، به اشتباه سوختم. حالا چون اون این اجاق گذاشته، من خبر نداده، روش اخطار نذاشته، من همینجوری میمونم و میسوزم و نعره میکشم و اونا رو نفرین میکنم و اونا رو هم اذیت میکنم. من 100% معتقدم شما رابطتون رابطه لاف هیت ریلیشن مهرکینه. رابطه شما کاملا حالت مازوخیستی و سادیستیکه، یعنی خودآزاری یا دیگر آزاری. اصلا تردید ندارم عزیز، اصلا این چه نگاهی است به موضوعی دنیا؟ شما هر جا لازم شد یه دفعه برمیگه نکردم، یه ذره لازم شد میگه دلم میسوزه، یه جره طرف دیگه شد تقصیر همه اوناست، یه طرف دیگه پدر من منیک، یه طرف دیگه مادر من اینجوریه، اونو راش نمیدم اینو راش. اخ عزیز، بعد مسئله اینه که به بچه‌م چی بگم؟ فقط شما بازی رو عوض کن. یعنی شما اومدی زمین وسط زمین فوتبال، یه دفعه میگی اینجا بسکتبال شد، حالا شد تنیس، حالا شد بیسبال، حالا نمیدونم شد هلک دولک. قاعده رو عوض نکنید عزیز. شما بگید من دنبال چه هستم. شما حرف اولتون با من این بوده که من یه پدر مادری دارم که من آسیب زدن، حالا میان همچنان ادامه میدن. عرض من این است که اون حالتهای قبلی رو مشخص است، اینقدر امکان اداره و کنترلش رو ندارید، پرونده رو یک بار برای همیشه ببندید. ولی اصلا هدف شما این نیست. هدف شما این است که او رو بهانه کنید. ببینید عزیز، نگه داشتن حوادث و اتفاقات گذشته همیشه برای ما یه فانکشنی داره، برای که ما اجازه میده بد باشیم، به خودمون بدی کنیم، به دیگران بدی کنیم، به اونا بدی کنیم، مسئولیت هامون رو قبول نکنیم، همیشه بهانه داشته باشیم، دلیل داشته باشیم، بتونیم به خاطر اونا عرق بخوریم، بگیم حالا میتونیم سیگار برای این مجبورم بکشم. همه این بازی هاست. اینا بازی است. من اگر بپذیرم به عنوان یه آدم سالم، قرار از خودم مواظبت و مراقبت. من پشت فرمون که میشنم، در اتومبیلم قفل میشه، کمربندم منم، ایربگم دارم. چرا؟ برای احتمال تصادف. من قرار زندگی روانیم هم همین گونه مواظب و مراقب خودم باشم، در حالی که خطری منو تهدید نمیکنه. این احتماله. من ظرف 20 سال گذشته رفت و ترمز تندم نزدم، برای که مواظب رانندگی میکنه. یک دفعه پس من جای نگران ندارم، ولی همه این کارا رو میکنم. چرا؟ برای که قرار از خودم محافظت و مراقبت کنم. شما از خودتون محافظت و مراقبت کنید به هزینه خودتون، قصد آزار خودتون و دیگری رو هم نداشته باشید. و بنابراین ببینید چه میکنید. این صحبت هم یه دفعه دیگه بشنوید تا خودتون ببینید با من و خودتون چه میکنید، چون به نظر من پیچیدگی این مساله رو وقتی میشه فهمید که یه دفعه دیگه بهش نگاه کنید. مواظب خودتون باشید. خوشحالم. مرسی عزیز.
مرسی، ممنونم.
خواهش میکنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دن روزن، دیپلمات اف دی انٹرنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیست، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
چالمرز، فروشگاه چالمرز، بهترین محل برای تهیه کادویی از مارکای معروف جهان لالیک، نامبه، مایکل آرام. 310-289-77-77 289-77-77 چالمرز.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه‌شنبه 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای احتمال آسیب از تولد تا 18 سالگی رو از چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس عشق و ازدواج رو از پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین به آگاهی دوستانی که در مونترال هستن میرسونم که روز شنبه 25 سپتامبر در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر استرس و استراب، 5 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی هال، اتاق 937 هست، بنابراین در دانشگاه است. و روز یکشنبه 26 در تورنتو خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و طلاق. محل برگزاری شرایتون شهر تورنتو واقع در هایوی 7 است. کارت ورودی رو از دوستانی که دارند میتونید از قبل دریافت کنید، ورودی $30 خواهد. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از بوستون ماساچوست به 4 شهر امریکا و کانادا در شرق امریکا و کانادا داریم. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
بفرمایید. با لطف بلندتر صحبت کنید. تمنام می‌کنم.
سلام دکتر. روزتون بخیر.
بفرمایید.
خیلی خوب باشید. سوالی که من از خدمتتون داشتم در مورد رابطه بود که داش قرار دارم. یه سری تو این جلسه‌ای که هم دیگر رو دیده بودیم یه سری چیزایی برای من پیش اومد، چیزایی دیده بودم که میخواستم نظر شما هم در این مورد بدونم. برای من یه مثلا جای سوال بود. من 31 سالمه، در خانمی هم که با شما آشنا شدم 31 سالشون هست. من تقریبا 8 ساله اینجا هستم توی آلمان و ایشون هم حدود 25 ساله. من دانشجوی اقتصاد هستم، ایشون هم دانشجوی فوق لیسانس روانشناسی. بعد چیزایی رو که میخواستم خدمتتون عرض کنم این بود که ایشون طبق وصف خودش از حدود 16 سالگی رو بادن به مشروب، دیسکو، پارتی و این چیزا اینجا. بعد حدود 19 یا 20 سالگی یواش یواش میرن به طرف خیلی روی مذهبی رو ادامه میکنن و اینا رو میزنن که نه، خیلی گرایش شدیدی پیدا میکنن به مذهب، توی جلسات مذهبی شرکت میکنن، حتی اینجا حجاب میذارن و از این چیزا. یا طبق وصف خودش هم مزاری برش بلقه اینجا پیدا میشه.
چی پیدا میشه؟
یه سایی مسائل، یه سایی مشکلاتی برش پیدا میشه بخاطر یه این حجاب داشته توی اینجا.
خب میفرمید.
خب بله. بعد از حدود 2 سال پیش این گرایش های مسائلیشون کمتر میشه، معتدل تر میشه یه مقدار. خودش به من گفت دیگه برای من چیز نیست، گفت بقید من عبادت های ظاهری اونچنان مهم نیستن، در عبادت های باطنی توی باطن انسان اونا بیشتر مهم هستن.
یعنی مثلا چیست عبادت باطنی؟ یعنی چی؟
نگفتن. یعنی مثلا من ازشون پرسیدم، گفتن الان دیگه مثلا تو نماز میخونی همیشه؟ گفتن بیشتر وقتا آره، ولی مثلا نه همیشه، به این صورت. ولی حجاب هم سرشون نمیذارم.
خب
بعد چیز دیگه هم که دیدم، برادر ایشون هم تقریبا تو همون سنه ایشون، چون برادرشون 2 سال کوچیک‌تر از خودشون هستن، یکی 2-3 سال بعد از که ایشون این گرایش مذهبی رو پیدا میکنه، برادرش هم گرایش مذهبی خیلی شدید اون پیدا میکنه و حتی میگه من میخوام برم ایران و طلبه بشم. که اینجا چیزی که دوستم به من گفت، گفت من و مادرم باهاش صحبت کردیم و از اینکه منطردش کردیم و دیگه همینجا موند. بعد من با پدرشون هم که با پدر مادرشون هم صحبت کردم، آشنا شدم. از پدرشون هم یه سری حرفای عجیبی میشنیدم. مثلا پدرشون به ایشون، به دوست من گفته بود که این مثلا حرفای در مورد رژیم ایران میزنن که مثلا این رژیم مثلا آدم ها رو شکنجه میکنه یا میکشه یا هرچی، اینا تمام این حرفا دروغه و اگه تو میخوای واقعا پی ببری که این رژیم این کار رو میکنه یا نه، تو باید بری اونجا مثلا توی زندان اوین وارد بشی و ببینی آیا کسی اونجا شکنجه میکنن یا نه، و اگه خودت به چشم خودت دیدی بعد میتونی باور کنی. یا مثلا این که گفتن مثلا فوت ببخشید مرحوم ندا آقا سلطان این دست آمریکایی‌ها بوده و این یه بیسه خون دارن دستش رو، فقط میخواستن نمایش اجرا کنن و بعد همیشون رو با ماشین بردن و بعد چون دیدن که مثلا نمیشه این زنده بمونه تو ماشین این خانم ندا رو کشتن، از این حرفا. بعد چیز دیگه که تعجب من جلب کرد این بود که شما تعجب این که خب مدت زیادی بود اینجا هست، مدت زیادی هست که اینجا زندگی میکنن، دستشون هنوز تموم نکردن. این اینجا رشته فوق لیسانس که دارم میخونه، از اول بعد از دیپلم 5 سال کردم بخونه فوق لیسانس بهش میدن. بعد با تعجب اینکه خب مشکل مالی نداشتم، مشکل زبانم نداشتم، اینو نتونستم تموم کنم. من علتش رو که ازش پرسیدم گفت یه سری مشکلات داشتم، اضافه وزن داشتم، نمیدونم مشکلات دیگه بوده، فقط این حد به من جواب داد. من دو تا بارش پرسیدم همینجوری به من جواب داد، فقط یه بار مستقیم گفتم آیا مثلا مشکلات افسردگی و این چیزا هم شما داشتی؟ گفت نه، گفت من فقط مثلا بعضی وقتا حالتهای دلتنگی ناراحتی دارم ولی سیمتومای افسردگی رو ندارم. بعد وضعیت خانوادگیش من متاسفانه یه وضعیت آشفته تقریبا هست، پدر مادرش متاسفانه میخوان از هم جدا بشن. بعد رابطه ایشون با برادرش هم خیلی خوب نیست، یعنی اصلا کنتکتی ندارن با هم دیگه. بعد چیز دیگه که تعجب من جلب کرد به خودش، هر وقتی ما تلفنی با هم صحبت میکردیم بیشتر موقع، یعنی ایشون همیشه ابراز خستگی میکرد، میگفت خیلی خسته هستم، بعد از کار بود یا بعد از درس بود خیلی خلافه استاد خفیگی ناراحتی میگن و بعد هم بیشتر شبا نمیتونه خوب بخوابه. و چیز دیگه هم که میخواستم خدمتتون عرض کنم، وزنشون هم یه مقدار متغیر هست، یعنی من به الان اضافه وزن دارم، قبلا چاق بودن گفتم بعد لاغر شدم، بعد دوباره الان چاق شدم و به این صورت. چیزهای دیگه که مثلا دیدم، حساسیت خیلی زیاد دارن ایشون، حسادت دارم خود یه مقدار و چیزای به این صورت. حالا اگه شما سوالی دارید بفرمایید. تو من
نما سوالم این است که شما اونجا چه کار میکنید؟
آها نمیدونم. خب من ببینید من بهشونم علاقه دارم.
ظرف 6-7 جلسه بهشون علاقه داری با این اطلاعاتی که داری؟
این علاقه دفعه از ما چهار سال پیش من باشون تو اینترنت آشنا شدم، بعدا اون موقع فقط با هم تلفنی و توی اینترنت هم صحبت میکردیم، هیچ وقت هم دیگر رو ندیدیم، حدود تقریبا چند ماه حدود تقریبا از یک سال با هم صحبت میکردیم، بعدا این رابطه قطع شد. ولی من همینطور دلم میخواست که بالاخره ایشون رو ببینم، باشون رابطه همون شروع کنم و این چیزا، تا از حدود 4-5 ماه پیش بود که باز دوباره شروع کردیم توی اینترنت و تلفن و این چیزا و حدود 2-2.5 هم هست که هم دیگر رو میبینیم، حدود 6-7 جلسه هست که هم دیگر رو دیدیم و موقعی هم که خب با هم هستیم رابطه خیلی خوبه، به خاطر همین هم من ادامه دارم تا الان.
عزیزم هر پسر و دختری که با هم باشن مشروط بر این که وظایف و مسئولیت های زندگی رو نداشته باشن همیشه با هم خوب و خوشه. شما الان 1000 تا پسر و 1000 تا دختر سوار اتوبوس کنین بفرستید برن یه شهر دیگه تو هتل یه هفته بمونن، هیچکدومشون بد نمیذاره. وقتی بخوان تصمیم جدی بگیرن، زندگی جدی داشته باشن، واقعیت ها مطرح بشه، این خوش آمدن ها فقط ناشی از پسر و دختر بودنه، بعدم یه سابقه ذهنی، بعدم یه مقدار تنهایی، بعدم یه مقدار شما آدمی هستید یه مقدار کمی نگران و با نگرانی وسواس، وقتی به کسی گیر دادید باید گیر رو به آخر برسون.
درسته.
بنابراین عزیز این رابطه با این توضیحات اون حرفای پدر بزرگوار ایشون نشوندنده یا یک فریبکاری بزرگه یا نشانه بیماری؟
بله.
بنابراین اصلا جایی نداره. بعد خانواده‌ای که با این صورت پایین و بالا میرن نشاندنده این بفرات و تفریط هایی که آدم ها تو زندگی پیدا میکنن دقیقه سرگشتگی و گمگشتگیشونه. به همجاست که حتی از نظر تکنیکی وقتی شما معتادید و مثلا معتاد مواد مخدری احتمال این که مذهبی بشید خیلی زیاده. علت هم که یه دفعه طرف یه دفعه میگن مذهبی شد و خوب شد به خاطر ایمان و اعتقاد نیست، از یه اعتیاد به یه اعتیاد دیگه رفت، فقط از یه اعتیادی که قبلا منفی و بد بوده رفته ظاهرا از نظر اون گروه مؤمنین اعتیاد خوب و اعتیاد. من علائمی که میبینم، علائم یه کسی رو میبینم که با مسائل مشکلات جدی روبروست، احتمالاً حالت ایشون از نظر کلی منیک دیپرشن یا افسردگی و شیدایی و سرخوشی از حالا شدید و خفیفش رو من نمیدونم، بعدم گزارش ایشون رو هیچ وقت نمیشه روش حساب کرد برای که این مقدار با بازی و فریبکاری همراه. دومی موضوع اختلال شخصیتی حتما هست. این اختلال شخصیتی چه هست رو نمیدونم برای که اون اطلاعات شما دری رو باز میکنه ولی من تو رو نمیتونم ببینم. ولی اون چیزی که میدونم این رابطه مادام که دوست دارید ادامه بدید، ولی اگه روزی خواستید این رو به صورت جدی در بیارید با تمام این موضوع و مسائلی که ذهنتون متوجه خودش کرده برای شما واقع بینانه، آگاهانه، عاقلانه حل شده باشه و الا گیر میافتید و گرفتار خواهید بود. ولی علائم هیچ خوبی نیست عزیز. یعنی درست مثل این است که من شما یه غذای خوردیم، اولا بسیار به نظر میاد تلخه، بعدم به نظر میاد مثل که کهنه است، بعد به نظر میاد مثل که تیکایش فاسد شده، ولی خب حالا اصرار داریم که ما گرسنه‌مونه، بعدم اینا مهمونی و جا خوب خیلی شیکه دیگه آدم باید بخوره. من هیچ چیز خوبی ندیدم. بعدم خود شما متوجه موضوع و مسائل هستی، ولی حالا یه دوستی رو میخواید ادامه بدید، من اصلا حرفی با دوستی و رابطتون ندارم، همونطور گفتم اون میتونه هیچی نباشه، ولی چشمتون رو باز کنید برای اینکه به همدیگه میتونید سخت آسیب بزنید و ضمناً شما هم یه آمادگی دارید برای احتمالا نجات دادن یک کسی، چون اون ویژگی رو تو صحبتاتون میشدید، یه ذره حالت نجات دهنده اید، بنابراین ممکنه تو اون مسیر هم بیفتید و هم به دلیل اینکه اگر به این راحتی ها دل نمیبندید و علاقمند نمیشید اشوری ول نمیکنید، یعنی اونم خودش نشان دهنده یه مقدار علائم خاص شخصیتی شماست. اینا ترکیب به وجود میاره که این روابط رو برخی از اوقات با وجودی که از بیخ و بن خراب است و بد، آدم یه جوری برای خودش توجیه کنه و این رو به عنوان یه چالشی در مقابل خودش بذاره که بخواد از طریق مبارزه مسائل و مشکلاتی رو حل کنه که اصلا حل شدنی نیستن. اینی که من پیشنهاد میکنم یه ذره واقع بینانه تر به موضوع نگاه کنید، ولی رابطه در حد یه دوستی اشکال نداره. این رابطه باید همه چیزش هموار بشه و این مسائل و مشکلات نباشه و شما همیشون رو بشناسید با اون سابقه ای که شما در ذهنتون دارید تو از طریق اینترنت و تلفن و اینها، شما از ایشون یه تصویر و تصوری ساختید که با واقعیت اونجا که اصلا نمیخونه، ولی خب
همین طور بود
و دوستم ندارید اونارو به هم بریزید برای که خود شما می مقدار آدم تخیلی. شما چند خواهر برادر دارید خودتون؟
من یه برادر دارم 4 سالی مثلاً کوچیک‌تره.
چقدر آدمی هستید که دوستانتون بهتون میگن یه مقداری آدم خوشبینی هستید، ای بسا خوشخیالی هستید؟
آره خوشبینی رو همه توی من میبینن، میگن اصلا تو فکر منفی نمی کنی
یا در حالی که من نمیخوام شما فکر منفی کنید، ولی من دارم خواهد به جنبه های بد و منفی یه واقعیت هم نگاه کنید. یعنی اون ماجرای معمول است که شما نیمه پر لیوان رو بهش توجه کنید، خوشحالم باشید که این لیوان آب داره، نیمهش هم پره، ولی بدونید نصفش هم خالیه. علت خالی بودنش هم اینه، دلتون هم میخواد پرش بکنید، میرید که اون نصف رو پر کنید. اسم این خوشبینی. خوشبینی نیست که آدم به نیمه پر لیوان نگاه کنه بگه به به لیوان پر آب. اون موقع فریب کاریه. اونو مواظبش باشید. من در حد دوستیتون مسئله ای نمیبینم، ولی اگر میخواید جدی بشید مطمئن باشید که یه مقداری علائم و نشانه هایی است که خطر اینجا اونجا است. هم و بعدم ایشون به دلیل شکننده بودنشون شما ممکنه برای حفظ این که اون نیفته و نشکنه بگیریتش، ولی بالاتر ببریتش و بعدم بیشتر خوردش کنید.
خب دقیقاً همین هم به من گفته بود ایشون، که گفته بود اندفعه دیگه اگه من با تو هم شکست بخورم و کارمون نشه برای ازدواج، گفت چیز خودش هست، گفت من واقعا میشکنم دیگه.
خب پس
من دیگه از این بابت هم ناراحتم.
او به چه مناسبت بعد از چند جلسه تصمیم گرفته که شما به دردش میخورید برای ازدواج؟
خب اون انتخاب خودشو کرده، نمیدونم.
نه انتخاب، خب انتخاب درست پس این است که شما الان یه خونه اینجا هست پول بفرستید بخرید، انتخابش کرده یعنی چی عزیز؟ این نشون دهنده گرفتاری است. روزی که شما یه آدمی می‌بینید واقع بینانه، معقول و منطقی با موضوع برخورد می‌کنه، شما اید که باید واقع بینانه به موضوع نگاه کنید، برای که سهم اونم شما باید بکشید. چه انتخابی کرده؟ ما معلومه خیلی خوشحال میشیم که مردم انتخابمون کنن، ولی برخی از اوقات این انتخابه که خواب رو از چشم ما بدن میگیره. نه اینا هیچ علائم درستی نیست، یعنی یه مقدار نشان دهنده خوشبین بودن، یه مقدار کمی ماجراجویی، کمی کمی در شما، ولی از استراب و بدلی که با استرابتون میجنگی و وسواسی که دارید، ولی بیش از همه چیز به نظر من شما نجات دهنده اید. یعنی شما میرید برای نجات یک کسی، ولی خب او رو بیشتر به آتش بکشید. یعنی شما واقعا یه آدمی رو که ممکنه آتش بگیره یا ذره بدنش آتش گرفت میاد، اینقدر تو دریا نگرش بدارید که خفش کنید اون زیر. نه، نجات دهنده نباشید عزیز، یک کمی مواظب خودتون باشید. علائم و نشانهایی که من در شما میبینم خوشحالم نمیکنه، در شما میبینم.
بله.
ایشون که جای خودشو داره و بنابراین انتخاب شما همیشه میتونه برای خودتون و دیگری خطر به وجود بیاره. آهسته برید مشورت کنید و بعدم با این مدت کمی که شما با هم بودید، اونم پسر و دختری که تو این سن و سال با توجه به سابقه به هم میرسن، معلوم ایام خوب و خوشی خواهند داشت. یه استرای در گذشته ها بود، حالا مثل که اون هم نیست که کدوم عروسه که 40 روز خوشبخت نباشه، البته امروز دیگه سر 4 ساعتش هم حرفی. به همین جهت هست که یه مقداری واقع بینانه به موضوع نگاه کنید که گرفتار نشید و از پا در نیاید.
خب
آخه شما تمام علائم بد و من که ایشونو نمیتونم قضاوت کنم در حالی که نمیشناسم. من به شما میگم شما در یه چیزایی به من میگید همه جاش پرچمای قرمز بالاست.
درست.
به شما میگید چجوری میشه فهمید؟ خب اگر من برگشتم به شما گفتم میخوام برم جواهر بخرم هیچ چیزی نمیدونم، میگم خب یا با یه کسی دیگه برو یا نخر یا یه ذره دو دل باش. شما تصمیم قرار نیست بگیرید. ایشون اگه بخواد شما رو گول بزنه و اینا، شما قراره که گول نخورید، بعدم گول نخوره. ایشون که نمیتونه فریبکارانه عمل کنه، ایشون در دستش برای شما رو میکنه. اگر فرض کنید پدرشون پرت و پلاها رو میگه، شما بخواید اونا رو از او قبول بکنید و فکر کنید این نظام ذهنی فرض کنید که دختر ایشون هم هست، اصلا چه باقی میمونه برای گفتگو؟ یه مقداری بعدم تصمیم نگیرید. شما اصلا اول هیچ کاری نیستید، شما 6 ماه بعدم نمیتونید هنوز بفهمید چیکار میخواید بکنید. صبر کنید، ایشون دست خود شروع کنه. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
مست خواهش کنم.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشید.
رستوران شیرین در وودلند هیل در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل دو نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوارد در شهر وودن هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
مواظب باشید، قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS میدهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن میخواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات میکنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری میکنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه‌های کلان از بین می‌برد. به یاد داشته باشید اگر کوست تو کوست نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. از این رو توصیه می‌شود حتی اگر تصمیم به همکاری با کوست تو کوست را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. کوست تو کوست تکس سرویسز 818-385-1676 818-385-1676.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
Hi, this is John Paley with a personal invitation to all KIRN listeners. Please make your plans now to attend the 14th Annual Maragon Persian Festival of Autumn, September 25th and September 26th from 11 to 11 at Lakeside Lagoon Park in Irvine, California. Please invite your non-Farsi-speaking friends and share with them your culture, traditions, and successes. Representatives from the American Cancer Society and UCLA Medical Center will be there on both days. For more information, call NEPARC at 949-851-3993. 949-851-3993. Or visit their website at nipoc.org. That's NIPOC.org. Admission tickets at all Persian stores. See you at the Orange County Maragon Festival, September 25th and 26th.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم باش. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون به خاطر برنامه های خوبتون. آقای دکتر، من در مورد پسر 24 سالم که تنها فرزندم هم هسته میخواستم با اتون صحبت کنم. ایشون به ولاد اصطلاحیشون درد درستش رو تموم نکردش، فوق دیپلم میخواست بخونه تموم نکردش، و اینکه از 13 سالگی هم که دیپلمش رو گرفته شروع کرد به کار کردن. به هر حال اکتیو بودش، به هر حال کارهایی رو انجام میدادش، درآمدزایی میکردش، ولی از این شاخه با اون شاخه همش میپره. الان هم که 24 سالشه شغل واحدی نداره، برای خودش هر چی مثلا شغل آزاد باشه برش پیش بیادش انجام میده، بعد داخلش یه کار دیگه رو انجام میده. و البته من خودم رو یه جورایی مسئول میدونم که زیاد بهش فشار نیاوردم، فکر میکنم که مثلا درستش رو بخونه. برام خیلی مهم بوده که تحصیلات دانشگاهی داشته باشه. خب از زمانی که دیپلمش رو گرفته من شرایط مالی طوری نبودش که بتونم بفرستمش دانشگاه آزاد. دانشگاه دولتی هم وانگه دستش متوسط بودش، زیاد بالا نبودش یا پایینم نبود، ولی دانشگاه دولتی قبول نشدش. و البته نمیدونم که چرا فشار بهش نیاوردم، یعنی تو هیچ زمینه، تو هر زمینه بهش زیاد به کاری ندارم. البته پسر آروم و معدبی هم هستش، از سن 7 سالگی هم تا 12 سالگی تو اروپا ما زندگی کردیم، بعد پدرش هم که مثلا ندیدش به سال 2 سالش بودش که به طلاق ما گرفتیم مثلا دیگه، تا ایشون اصلا پدرش نیومد به ایشون رو ببینه. یه تقریبا 7-8 سالی هم هستش که ایشون دیگه فوت کرده و اینا. بعد مثلا الان آقای دکتر هزینه درمان منو به عهده گرفته، داره به من ماهیانه یه پولی میده، یعنی این مسئولیت هم داره، ولی باز همین که یه کار درست حسابی نداره و زیاد تلاش نمی کنه یا دنبال تحصیلات دانشگاهی نمیده منو اذیت میکنه. حالا خیلی دوست داره که مهمونی داره و مثلا تو هفته دو شب دیر بیاد و خیلی دنبال خوشگذرونی و به صلاح طرز لباس پوشیدنش خیلی باید شیک و مرتب و اینا باشه. نمیدونم، حالا من خودم یه جورای خیلی ناراحتم آقای دکتر، از اینکه فکر میکنم که زیاد دنبال آینده خوبی نیست برای خوده.
من اگر خودش میامد حرف میزد یه چیزایی میشه فهمید. شما نگاه کنید، یه بچه‌ای در 2 سالگی پدر و مادر از هم جدا شد، در سن 7 سالگی تا 12 سالگی پاشته رفته با مادرش اروپا، بعد 12 سالگی مثلا برگشته ایران،
پدری در کار نیست، یه بچه تکیست که خواهر و برادر نداره. شما اونقدر امکانات مالی نداشتی، وقتی دیپلمشو گرفته به هر حال اونقدر انگیزه برای درس نداشته، ضمناً امکاناتش هم نبود، رفته کار کرد، حالا هم کوشش میکنه یه جوری سرشو تو این آب بالا بگیره که خفه نشه، بنابراین یه جوری با دوستاش این ور اون ور میره. بعدم شما هم به نظر میرسه با توجه به مشکلاتی که دارید، به هر حال به جای اینکه کمک او باشید، خودتون از نظر مالی که الان مسئله اصلی هست به دلیل درس و کارش احتیاج به کمک او دارید. بنابراین اینکه شما یه چیزایی رو در او دوست دارید میشه فهمید، اینکه ای کاش غیر از این بود رو هم میشه فهمید، ولی نقشی دیگه از این به بعد شما تو زندگیش اونگونه ندارید. شما رو هم به دلیل زحماتی که براش کشیدید و رنجی که بردید و نوع ارتباطی که داشتید همچنان به شما چسبیده است، اما اینکه شبا دیر میاد و اینا چه کار بکنه، برای چه زود بیاد، چرا با دوستاش نباشه و خوب و خوش نباشه، حداقل یه مقدار با موضوع و مسائل دیگه زندگی آشنا بشه. امید من این است که یا یه حرفه و مهارتی رو پیدا کنه که بتونه زندگیشو بهتر کنه، یا از طریق این ارتباطات به هر حال دستش جوری بند بشه که زندگی مادیش بهتر بشه، برای اینکه به هر حال اونایی هم که تازه درس خوندن تو شرایطی که هم اکنون در ایران هست با مسائل و مشکلات فراوانی همراه هستن. شما هم که همه چیز زندگی فرزندتون غیر عادی بوده، مانند بقیه نبوده، پدری، مادری، خانواده‌ای، بعدم در یه جا، این جا به جایی هم مختصر امکانات و انرژی او رو میتونسته هدر بده. هنوزم به نظر میرسه با توجه به همه این اتفاقات بد اونقدرها از جاده و مسیر منحرف نشده، امید من این است که نشه و قویتر و نیرومندتر بشه. اما شما دیگه نه کاری براش میتونید بکنید نه کاری، و ضمن اون جمله‌ای که اول گفتید که تقصیر خودتون میدونید که از نظر درسی بهش فشار نیاوردید، ای بس فشار میآوردید، همین الان هم که اینجوری هم هست به این خوبی هم که الان هست نبود. نه ماجرای فشار نیست و برام شما در اختیار شما نیست. شما چرا یه تصوری دارید که شما توانایی انجام کارا رو دارید و میتونستید یه جوری دیگه عمل کنید و فرزندتون یه جور دیگه میشد؟ رابطه انسان‌ها با هم رابطه مکانیکی نیست که من یه شاسی رو فشار بدم یه دستگاهی به کار بیفته. ای بسا فشار بیشتری می آوردید، بدتر هم میشد، الانم حتی کارم نمی‌کرد، افتاده بود گوشه خونه با افسردگی. من علائمی از گرفتاریاش رو میتونم ببینم با توجه به شرح زندگیش، ولی تا زمانی که خودش نباشه تشخیصی در این که کجا ایستاده و چگونه هست نمیشه داشت. درست بزنید
که بسیار پسر خوشحال شد، حتی من ارزیابی روانی هم بردم کردنش با یه روانشناسی. مثل که فکر میکنه که مثلا مشکل داره میره خودش صحبت میکنه، بعدش هم درمانگر من به من میگه که تو پسر تو یه بچه دو ساله هنوز پرس میکنی که هیچ انتظاری ازش نداری، تحصیلات نکردش نکرده، شغل درست حسابی نداره نداره، اینو به من این چیز گفت.
خب این حرف ایشون یعنی چی؟ خب شما انتظار داشته باشید، مثل که بنده انتظار داشته باشم که قدم اونجوری باشه. خب این من نمیگم این روان درمانگر شما این حرف چی میزنه؟ انتظار خوب داشته باشید، مگه کسی میاد انتظارات شما؟ مگه شما انتظارات خودتون برآورده کردید که یکی دیگه بر انتظارات شما رو برآورده کنه؟ مثلا نمیفهم چی میگن ایشون.
بعد اون تو سر بی نهایت آدم پسر صادقی هستش و خیلی ساده، خیلی زود باور. یکی از ترسای منم این هستش که مثلا تو زندگی جذب یه سری گروه ها بشه، آدم ها بشه، اینا فکر میکنم کاری میتونم بکنم، البته آگاهی بهش میدم.
نه شما کار، نه شما حالا یه حرفی میزنید بزنید، ولی نقشی دیگه اونقدر نداره. نقشی هم تازه‌ای داری تو زندگیش به خاطر اینکه او به شما اجازه میده، ولی شما کاری نیستید عزیز. یعنی ما بچه‌ها رو در کودکی داریم در مسیر رشد میتونیم فارسی یادشون بدیم یا ژاپنی، وقتی بزرگ شدن که دیگه در اختیار ما نیستن. شما الان به پسرتون میتونید ژاپنی یاد بدید، ولی وقتی کوچولو بود این وارد ژاپن ژاپنی یاد. نه یکی از گرفتاریای تیپی مانند شما، چون تو صحبتاتون پیداست، بهش میگن اون گناه مسموم، تاکسیک گیلت. یعنی شما یه احساس قدرتی میکنین در حالی که ندارید. حرفایی هم که میزنین بذار بوی اونو داره، انگار شما میتونین کاری بکنید. شما هر کاری که فکر کنید درست است و دوست دارید رو بکن، ولی من از حالا بهتون میگم از 10 تا 9 تاش هم نتیجه نمیگیره در ارتباط با فرزندتون.
بله بخاطر اینکه خیلی اوپن مایندد فکر میکنه، اون که مثلا خود ما الان که ایران زندگی میکنه مثلا به نسبت به دوست دختره زیاد تعصب نداره، نسبت به من که مادرشم مثلا زیاد تأثیر نداره. حالا نمیدونم این به خاطر این که اونجا چند سال زندگی کرده.
سرکار خانم از که تا حالا این عیب آدم هست که آدم ها تو تاریخانه های زندگی بمونند و تعصب داشته باشن؟ آخه اونا که نشان دهنده احساس بدی است که راجب زن دارن و راجب رابطه جنسی دارن و رابطه جنسی رو تجاوز مرد به زن میدونن و بنابراین بعدا نسبت بهش حساس میشن. من نمیدونم شما نگفتم شما یه انتظاراتی دارید، یه جایی هم که بچه خوبه تازه حالا میخواد یه عیبی روش بگذارید. نه خودتون اذیت نکنید. اگرم اونم که داره اگر مشکل مسئله داره میره پلو دکتر، بنابراین بذاریدش او بره دکتر. شما چه کار دارید به خاطر اون میرید دکتر؟ شما مواظب خودتون باشید. برای خوشحالم
بود سوال خیلی کوتاه
بفرمایید.
خواستم نظر شخصیتون رو راجع به طالبینی آدما بپرسم. بازی هست یا
تمامش فریب و دروغ و حق بازی، هیچ خبری در کار نیست. این طالبین خودش نگران یه مختصر پولیست که از شما بگیره نون شبشو تهیه کنه.
من یه کتاب خطی توی آلمان خونده بودم، مال خیلی زمان قبل از میلاد بوده. اونم بازیه؟
100% بازی و حق بازیه. تاله یعنی چیز حرفا مال مردمان نادان گذشته ها بوده. بی خودی هم وقتون صرف این کار نکنید. برای خوشحال شما دوزا
قربونتون برم آقای دوزا، ممنون، خدا نگهدار.
متشکرم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم
آقای دکتر خلوقی، من واقعا احتیاج دارم که شما به من بگید من چطوری به خودم کمک بکنم. من ماها و ماهاست که دارم زرق میکشم از اینکه تلفن میکنم به رادیو به الو.
سرکار خانم ما اصلا اینجا جای این بحثا رو ندارم. رنج میکشید، مسئولین رادیو هست، با رادیو صحبت کنید و بعدم به خاطر رادیو که کاری میکنی یا نمیکنی که آدم زجر میکشه. من رادیو خاموشش میکنم، میرم دوباره کنم یه فکر دیگه میکنم.
میکنم که جوابی بگیرم.
نه جواب، جواب رو از مسئولین رادیویی دارن به تو میدن، از اونا بگیرید.
نه ندارن. من با
خب ندارن. خیلی خب ندارن عزیز.
با من
نه. نه سب کنید.
قایم
میکنن. نه خب قایم میکنن. شما دیگه چرا دنبال میگردید که سوال بکنید با کسی که جوابتون نمیده؟ اگه شما میخواید به من بگید اوضاع بد است با امریکای شما یه رادیوی ایرانی درست کنید، قربونتون برم بارم خلاص کنید. به هر حال ممنون هستم. علت اینم که روتون قطع میکنن به خاطر دو چیزه. یکی این که این موضوع موضوع عمومی نیست. دوم این که رادیو که به هر حال مسئولیت و مسئولین داره یه تصمیماتی گرفتن که نه اینکه بنده بگم باش راحتم، ابدا به هیچ وجه موافقم نیستم، ولی به هر حال انتخابی است که یه مؤسسه‌ای کرده و شما مگر می‌فرمایید که گفتگوی می‌کنید تو به جایی نمی‌رسید، من جای شما باشم وقتی ببینم دری رو می‌زنم و باز نمی‌کنن بلکه از اون بالا شاید سنگی هم به سرم می‌زنن، راهمو می‌کشم میرم یه جای دیگه. باعث تأسف است، باهاتون موافق هستم، ولی چه میشه کرد؟ متأسفانه در دنیایی هستیم که یه مقدار گیر و گرفتارتر از اون هستیم که میتونیم. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای لوکی، با من هستین؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از وقتی که به من دادین. میخواستم یه سوال کلی از شما بکنم راجع به مفهوم کلمه هیچ. آیا مترادف این کلمه نیستیه و معنی این به اصطلاح این کلمه در علم چیه؟ چه معنی علم از کلمه هیچ میده؟ چون هیچ یک کلمه بسیار غیر قابل ملموس و انتزاعیه. یه معنی میخواستم ازش به من بدین که ممنون میشم.
ولی من نمیدونم، من دو تا چیز میتونم به شما بگم. ما یه بحثی داریم تحت عنوان نبودن، یعنی یه بودی داریم در مقابلش نبودن، و یه بحثی داریم درباره وجود و عدم که بحث فلسفی است. بنابراین بسته به این که شما هیچ رو در چارچوب علمی به کار میبرید یعنی نبودن یا هرچی، و اگر در چارچوب فلسفی به کار میبرید مفهوم عدم دارید. این دوتا اونجاست، ولی این لغت یعنی این واژه به خودی خودش یک لغت است همونطور که شما گفتید، و تا زمانی که در جمله قرار نگیره، تا زمانی که به موضوعی مرتبط نشه اصلا معنا نداره، برای که اصولا آنچه که امروز میشناسیم مفاهیم با رابطه معنا پیدا میکنن. اصلا هیچ تعریفی از هیچ چیزی رو بدون رابطه نمیشد بنابراین شما راجبه یک هم میتونید همین حرف رو بزنید، راجبه صفر هم میتونید، راجبه عشق هم میتونید حرف بزنید اگر هیچی دیگه دوربرش نگذارید. ولی این لغت با نفیش، با نفیی که میکنه در زبان علمی به معنی نبودن، در زبان فلسفی به معنی عدمه. و به همین جهت است که بحث وجود و عدم و قدیم و حادث و اینا مسائل فلسفی است در جهان علم نیست. در جهان علمم وقتی من برگردم بگم هیچ کس تو این اتاق نیست، یعنی من آدمی رو تو این اتاق نمیبینم. اینکه این چه معنایی داره، معناش اینه که من و شما میفهمیم کسی تو اتاق نیست، چون مفاهیم یه ویژگی مغز انسان و بعدم مخصوصا در مفهوم دقیقش عقل انسانی این است که با مفاهیم کلی و انتزاعی روبروست که اصلا جنبه بیرونی نداره، یعنی در خارج وجود خارجی نداره. این مفاهیم از یه مفهومی مثل جامعه شروع میشه. شما جامعه نداره، شما مردم نداره، شما حتی جنگل نداره، شما مقدار درخت داره، شما اومدید یه لغت برش گشتید. بعدم یه مفاهیمی است که حتی اون زمینه فیزیکی رو هم نداره، مثل مفهوم عدد. یعنی شما با یه مفهومی به اسم عدد روبرو هستید که عددی در جهان نیست، یعنی 5 و 7 در جهان نیست. 5 تا درخت هست، 5 تا دریچه هست یا در هست، اما 5ی در کار نیست. ولی ذهن انسانی میفهمه. به همین جاست که حتی نه تنها 5 رو میفهمه، منهای 5 رو میفهمه و منهای 5 رو با منهای 7 متفاوت میدونه، در حالی که در همین لغتی که شما ازش استفاده میکنید اصلا هیچ دیگه نه 5 تا نبودنش و نه 7 تا نبودنش معنی پیدا نمیکنه. اما انسان این رو به عنوان یه مفهوم میفهمه و میتونه باش ارتباطاتی رو برقرار کنه و به همین جاست که جبری رو به وجود میاره که از طریق اون میتونه مسائلش رو حل کنه و از طریق اون است که میتونه ابزار و وسایلی بسازه که به هدفهاش کمک کنه. بنابراین ریاضیات که به یک اعتبار علم نیست، کاملا میتونه کاربرد علمی داشته باشه. مفهوم هیچ هم بسته به اینکه در چه زمینه ای، حالا تو فیزیک هست هیچ به معنی نبودن، تو ریاضی به معنی شاید معادل صفر، اما خود صفر و بی‌نهایت در یه تعریفی باز خودش یه چیزی است که هست و بعدم شاید هم به یک اعتبار اصلا چیزی به اسم نه همطور در صفر وجود داره و نه بی‌نهایت وجود داره. حتی میشه گفت به یک اعتبار یک و دو هم وجود نداره، چون فاصله میان یک و دو خودش به هر حال یه چیزی در این میان هست که اون وسطی کدام هست. بنابراین اینا مباحثی است که اگر توی بحث فلسفی یا بحث علمی یا بحث فلسفه علم مطرح بشه، غالبا در یه جایگاهی قرار میگیره یا در یه سیستمی قرار میگیره که اونجا راجبش بحث میکنه. ولی در این مفهومی که فرمودید من همین است که ازش میفهمم.
آقای ملاکی، می‌خواستم یه سوال ازتون بکنم. من بیشتر به علم فیزیک فکر میکنم. اینا ادعایی میشه از این که از هیچ بودن به وجود اومده یا هستی به وجود اومده.
امروز
این بحث هیچ دارای کیفیت مادی هست یا نیست؟
نه نه نه، این بحثو نکنید. من نمیدونم. ببینید این بحث وقتی تو چارچوب فیزیک کوانتومه، مطلبی که میفرمایید الان ادعا شده است و به نظر میرسه کوانتوم فیزیک 10,000 تا بار به گونه‌های مختلف تجربه شده، همیشه جواب درست داده. یه دفعه اگر یه کسی خلافش رو ثابت کنه میذارنش کنار و نشده. بنابراین اگر در اونجا حرفی نیست که از هیچ میشه چیزی ساخت، تمام اساس فلسفی میدونه جهان رو به هم میرزه. برای که تقریبا کارکرد اصلی و کاربرد اصلی فلاسفه وقتی به این موضوع میرسه این بودی که از هیچ چیزی به وجود نمیاد و بر مبنای اون تونستن فلسفه رو یا فلسفه ی حتی به یک بار متافیزیک یا فلسفه اولا رو بنیان بگذارن. با یه همچین برداشت فیزیک کوانتوم همه چیز به هم میرزه و به همین جهت است که در دنیای هستیم که اینا باید اونگونه شناخت. من در اون حد تخصص ندارم. یک بارم که ضرورتی پیدا کرد از آقای دکتر نگری خواستم که روی خط بیاند و صحبتی کردند و در اون زمینه حرفی زده شد. اگر هستی تو صحبتهای ایشون تو برنامه‌ای که دارن میتونین ازشون بپرسید یا عزیزان دیگه که در این زمینه تخصصن. برای خوشحالم باهاتون
صحبت کردم.
ممنونم. تمام استفاده کنم. لطف کرد. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای والنسیا بی ام دبلیو هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-692. 1-800-238-692. ValenciaBMW.com.
یک بار دیگر کاباره تهران هاوس آف لجند با افتخار تقدیم می کند. بنا به تقاضای مکرر عاشقان موسیقی راستین ایران، دیدار شما با همیرا، اعتبار موسیقی ایران. به همراهی نام بلند آواز موسیقی ایران حسن شماعزاده.
به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم، به راه دورش نمیدم، به هر کسونش نمیدم.
و مایکل مرد هزار چهره، جمعه دهم و شنبه یازدهم آگست. برای رزرو میز با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
با نهایت مسرت، افتتاح کنیسای بیت میتوا زیر نظر ربای یوسی کوهن را به اطلاع همکیشان عزیز میرسانیم. کنیسای بیت میتوا واقع در 16733 ونشورا بولوار داخل شاپینگ سنتر جنب ساختمان ایرانیان در شهر انسینو، 818-402-6601. روزهای شبات مراسم تفیلای شخرید ساعت 9 صبح و مینخوا و اروید ساعت 6 بعد از ظهر در کنیسای بیت میتوا، 818-402-6601. کنیسای بیت میتوا در 16733 ونشورا بولوار داخل شاپینگ سنتر جنب ساختمان ایرانیان در شهر انسینو با گنجایش 300 نفر مناسب برای انجام مراسم بریت میلا، بر میتوا و شبات عروسی. در کنیسای بیت میتوا مراسم شب و روز کیپور امسال در ساعات شرعی در محیطی آرام و کاملا روحانی با خزانیم خوش صدا زیر نظر ربای یوسی کوهن برگزار می شود. ورودیه آزاد. تلفن 818-402-6601. شانا توبا.
سلام، گود مورنینگ.
سلام آقای جوالی، حالتون خوبه؟
متشکرم، شما چطوری؟
متشکرم. چه خدا مگم بده، چرا خوردین زمین؟ چی شد؟
اینجا لیز بود.
شما میتونید بگید کجاتون الان صدمه دیده؟ پاتونه، کمرتونه، کجاتونه؟
نمیتونم تکون بخورم.
خب خون سرد بشین، سعی کنید تکون نخورید.
چیکار کنم؟
در صورت زمین خوردگی آرامش خود را حفظ کنید و بدون حرکت از جای خود از اطرافیان کمک بخواهید و قبل از ترک محل گزارشی از زمین خوردن خود و شواهد را تهیه کنید و با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یلیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یلیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-POSADO 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
وقتی میخواین کیک و شیرینی یا غذای مورد علاقتون رو بپزین، وقتی میخواین صبحانه یا اردوور لذیذ میل کنین، فقط طعم و مشخصات یک محصول جدید و استثنایی خانوم خونه رو راضی و خوشحال میکنه. ببخشید. الو
عزیزم، کره بدون نمکی کارون خریدی؟
نه تنها خریدم، بلکه دارم به دوستان معرفیش میکنم.
بهشون بگو 100% طبیعیه، هورمون مصنوعی نداره و طعمش هم عالیه. خدافظ.
خدافظ. راست میگه، چون کره بدون نمک کارون با شیر تازه کالیفرنیا تهیه میشه و الو
بگو دو نوع داره، یکی ایدئال برای پخت و پز، یکی دیگه شم عالی برای مصرف و انواع نون و کرکر. بای.
کره بدون نمک کارون و ویپت باتر بدون نمک کارون، فراورده های جدید و لذیذ شرکت غذایی کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
محصولات کارون مزه داره فرابون.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه‌شنبه 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس کودک درون رو
با 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای مراحل مختلف کودکی و احتمال آسیب در اونها از روز چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس عشق و ازدواج رو از پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستان در مونترال کانادا میرسونم که روز شنبه 25 سپتامبر در این شهر خواهم بود، 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس استرس و استراب، 5 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی هال هست، اتاق 937 در این دانشگاه. و روز یک شنبه 26 در تورنتو از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و طلاق، محل برگزاری شرایتون شهر تورنتو واقع در هایوی 7. کارت‌های ورودی هم اکنون در این شهرها هست و ورودی $30. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روز به 4 شهر کانادا و امریکا از بوستون ماساچوست در پیش داریم. این سفر 7 شب و 7 روزه از شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام. بعد لطف کنید بلندتر صحبت کنید، من صداتون آهسته دارم.
چشم، من الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، بفرمایید.
اول من خیلی خوشحالم با شما صحبت
کردم. ممنونم.
از سوالم در مورد ایران و مسئله دموکراسی، من میدونم شما چندین بار صحبت کردید و سوال من هم چون میدونم در مورد ایران یه مقدار حساسیت دارین، اجازه بدید سوال من تمام بشه، چون من با خیلی از نظرات شما موافقم، فقط در یک جاش باهم سوال هست. چون که در ایران دموکراسی مثل جاهای دیگه مختلف دنیا، عراق و مکزیک و پاکستان، اینا دموکراسی باید وجود داره، حق طبیعی مردم ایران، هیچ سوالی هیچ بحثی درش نیست. و این که بالاخره از یک جایی هم باید شروع بشه یک حکومت دموکراسی تو ایران بیاد، اونم بحثی درش داره دیگه. سوال من در مورد حکومت، در مورد در واقع دموکراسی در ایران اینه که من به شخصه با توجه به یه سری مسائل و مثالایی که در خدمت عرضم کرد، تداوم دموکراسی در ایران رو بهش به دلیل عقاید خودم خوشبین نیست. حالا چه دلایلی؟ یکی از دلایلش، من یک دفعه این صحبت کردم و شما رو شنیدم در صحبت میکردین که مثلا به تاریخ ایران ها نمیتونیم نگاه کنیم چون هر زمانی خصوصیات خاص خودشو داره. این کاملا درسته. منتها مسئله چیه؟ من از نظر من شما هر زمان نگاه کنید، ما تو کشورمون کودتا اتفاق افتاده به خاطر یه سری از آدم های خود فروخته. الان هم تو همین جا هم که هستیم تو این زمان خاص یه سری آدم های خود فروخته هستن که ادعا میکنن نماینده ملت ایران هستن که اصلا نماینده ملت ایران نیستن. زمان مصدق همین قضیه اتفاق افتاد. حالا من نمیخوام بگم من طرفدار هیچ چیز خاصی، ولی زمانهایی هم که در ایران شبه دموکراسی، نه دموکراسی میخوام، شبه دموکراسی بود، آدمای از به نظر من از خود فروخته که در متاسفانه تو جامعه ما به هر دلیلی کم نیستن، یه جورای آب آسیاب دشمن نیستن، کسانی که دوست داشتن در ایران دموکراسی تداوم ببخش تداوم پیدا کنه. دلیل دیگه که
صبر کنین، آخه نه صبر کنین. ببینید دو تا نکته فرمودید، بذارید توضیح عرض کنم. مورد اول این است که من معتقدم بحث‌های تاریخی، بحث‌های یه نوع تعمیم یا جنرالیزیشنه که ابداً پای و مایه علمی نداره. یعنی حوادث تاریخی یه دفعه اتفاق می‌افتن، بنابراین جز یه قواعد کلی ازش نمیشه نتیجه گرفت. و الان من مسئله‌ای با تاریخ ندارم. و بعدم شما میتونید استدلال بکنید توی 10 میلیون سالم بشریت اصلا نتونسته آتش رو مثلا کشف کنه، خب پس برام نباید بکنه. خب اونا استدلال نمیشه. یا فرض کنید کشورهای دیگر جهان هم 2000 سال 5000 سال 7000 سال دموکراسی نداشتن، خب نداشتن، از اون نمیشه نتیجه گرفت بعدش نخواد. نکته دومی که میفرمایید یه جوری مطلبو بیان میفرمایید که انگار آدم یک خائن فقط تو ایران جای دیگه نیستن، تو همه جهان آدمایی که به هر حال به قول شما آب به آسیای دشمن بریزن وجود دارن. شما هر کشوری رو نگاه کنید، این همه سازمان‌های جاسوسی و ضد جاسوسی فقط به خاطر همین است که جلو این فعالیت‌ها گرفته بشه. بنابراین اگر به من می‌خواید بفرمایید که جای دیگه بوده ایرانم بوده، بله، ولی ازش نمیشه نتیجه گرفت که در ایران تنها جایی است که هر چی درست بشه در میاد. بعد از اون اگر قرار باشه یه جامعه به یه حد اقلی از رشد رسیده باشه که حضور و وجود 2 تا آدم و 4 تا آدم و 40 تا آدم و 400 تا آدم و 4000 تا آدم مسیر یه حرکت جنبش میلیونی رو نمیتونه بگیره. الان در امریکا هم شما الان برنامه‌ها رو مثلا سر انتخابات داغ شده، بنده دیشب یکم برنامه امریکایی رو بعد از مدت ها میشنیدم، واقعا پرت و پلاهایی میشنیدم و حرفای بی سر و پای بی سر و تهی رو که از یه آدم واقعا بی سر و پا که حالا برنامه تلویزیونی 2 ساعته هم داره در یکی از این کانال ها که اصلا یه چیزایی میگفت که انسان حیرت میکرد و بعدم اصلا موضوع سیاسی و موضوع مذهبی رو یه جوری به هم قاطی کرده بود و سر هم زده بود و امریکا رو می‌خواست به سمت خدا برگردونه و بعد یه چیزایی راجع به این خدا میگفت که چباتی به خدا نداشه، مرکز قدرت بود، درش نه حقیقتی بود، نه محبتی بود، نه عشقی، و امریکایی رو می‌خواست ببره که تازه امریکا به نوعی که او داشت توصیف می‌کرد قرار بود بره قتل عام بکنه، بازم بکش. یعنی این مسائل همه جا بوده، همه جا خواهد بود. یعنی این چیزی نیست که شما من بفرمایید موانعی سر راه دموکراسی در یه جامعه یا جامعه نبوده، این ایران بوده و آدمای اینجا و اونجا در مسیر به هم ریختنش حرکت نکردن، هم به دلیل باورهاشون، هم به دلیل نیازهاشون، هم به دلیل منافعشون. یعنی جنگ با دموکراسی همه جای دنیا وجود داشته و همچنان هم هست. الان تمام این باورهای تند و تیز مذهبی به نوعی اصولاً ضد دموکراتیک، اصلا معنایی نداره. حتی این به یک اعتبار من نوع نگاهی یا نوع نگری مثلا مذهبی رو میفهمم، مثلا نوع اندیشی رو میفهمم، خب اندیشه‌ای در کار نیست که نوعش یا کهنش باشه. بنابراین مسئله ایران به نظر من اصلا این گونه که شما مطرح کردی نیست. یعنی من فکر میکنم مثل این میمونه که شما در جهان یه مقدار شاگرد مرسی کلاس اول دوم سوم چهارم دارید و اینا یه ذره درس بخونن، درس میخونن، یه ایرانی رو از کلاس هفتم بیرون انداختن، حالا میخواد بره کلاس اول تازه بگیره بشینه یا دوم بشینه درس بخونه، ما هنوز میگیم این ظرفیت توانایی نداره. من فکر میکنم همونطور که خودتون مثال زدید، ظرفیت توانایی مردم ایران و اون مردمی که قرار اداره کننده باشن، اصلا همه نیستن، برای که همه به دلایلی برخی ها یه مقدار در بعضی از جوامع فاصله ها بسیاره، از هند و عراق و ترکیه و مکزیک و نمیدونم کولومبیا و برزیل و اینا ما هیچ عقب نیستیم. و بعدم همونطور که خودتون به درستی اشاره کردید، ساختار دموکراتیک رو باید به وجود آورد. ساختار دموکراتیک بعدن کار خودش رو میکنه. روزی که آلمان شرقی و آلمان غربی بعد از 30-40 سال کنار هم قرار گرفتن، یکی با یه نظام کاملا دیکتاتوری، اونم به نوع تند و تیزش، در آلمان شرقی بزرگ شده، در دموکراسی اصلا فلسفه دموکراسی که به مقدار زیادی مایه‌هاش رو در یه زمینایی میشه در آلمان دید، ولی وقتی که کنار هم قرار گرفتن ظرف مدت کوتاهی اونا هم خودشون رو در این ساختار قرار دادن و مسئله و مشکلی به وجود نیومد. تازه شاید یه حرکت تندی هم یا سریعتری هم بیشتر از بقیه کشورها داشتن. از همه اینا گذشته، درست مثل این است که من و شما قرار مدرسه رو باز کنیم و به آدمای نادان یا کمدان یا بی سواد بیاموزیم. ما که قرار نیست مردم اول باسواد داشته باشیم تا مدرسه راه بندازیم. نتیجتا من هیچ مانعی سر دموکراسی ایران نمیبینم. این که یعنی مفهوم کلیش، این که شما من بگید سازمان هایی هستن، گروه هایی درست شدن، فرض کنید که احزابی به وجود آمدن، منافع خارجی در کار، جنبش های داخلی هستن، باورهای مذهبی هست، باورهای نمیدونم چپ و راست هست و اینا موانع دموکراسی هستن، باتون کاملا موافقم و اونا رو باید شکاف. ولی این که ما فکر بکنیم یه ملتی، یه مردمی یه در یه نوعی هستن، هم فردی هم به صورت اجتماعی، که اینا هر وقت بهشون دموکراسی یا آزادی برید از توش چیز دیگه در میارن، درست نیست. ایران جز و اولین یا اولین کشور خاورمیانه است که وارد مسئله عدالت و آزادی شده و اولین جایی است که با انقلاب 1906 یا در هر حال مشروطه
زمینه رو فراهم میکنه، ولی بعد ویژگی‌های روانی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اون مملکت و حوادث و اتفاقاتشه که او رو در یه راه ویژه‌ای میبره که امروز برخی از کشورهای دوربر ما از اون آزادی دموکراسی برخوردارن و ما نیستیم. نه اینکه ماهیتاً ما مردم مسئله‌ای داریم یا زمینه‌ای براش هست. میشه از زمینه‌های مذهبی و نگاهی که در این زمینه است شروع کرد، میشه جهانبینی فلسفی اونو گفت، میشه زبان اونو میگفت شد، میشه تفاوت قومی رو میشه مطرح کرد، میشه رشد اقتصادی رو مطرح کرد، میشه ماجرای صنعتی بودن کشاورزی بودن رو مطرح کرد، میشه موضوع نفت رو به صحنه آورد، میشه بزرگی و پراکندگی ایران رو به حساب آورد، میشه دشمن بزرگ اصلی اساسی ما که همیشه روسیه بوده ظرف 200-300 سال گذشته به عنوان یه عاملی که همیشه تو این کار اشکال و اختلال به وجود داره به حساب آورد، میشه تأثیری رو که حکومت انگلیس و بقیه به دلایلی در اون مناطق داشتند و همچنان دارند و زمینهایی که برای ساختن رو میشه مطرح کرد، ماجرای امریکا و کشورهای دیگه و همکنون چین رو میشه به حساب آورد، گرفتاریایی که ما همکنون با افغانستان و عراق از یه طرف و پاکستان از جانب دیگه داریم که شرایط رو مشکل میکنه رو میشه مطرح کرد، مسئله نیروهای امریکا رو که در هر چند طرف ایران همکنون در ایران در یه نوع محاصره نظامی به یک اعتبار قرار داره رو میشه بیان کرد، همه اینا رو میشه کنار هم گذاشت و ازش یه تصویر و تصوری ساخت که شاید همونطور که شما فکر میکنید ممکنه خوب نباشه، مثلا خوب نباشه، ولی اینا رو با دونه دونه تجزیه و تحلیل کرد. ولی این که من فکر کنم ما مردم و یا جامعه ایران یه ویژگی خاصی داره که مخصوص اوست که با حرکت‌های دموکراتیک یا آزادی موضوع و مسئله به زودی پیدا می‌کنه یا توان یا ظرفیت یا امکانشو نداره، اصلا باش موافق نیستم. من به پیام‌ها رسیدم، فرصتی میده که استاری هم برای من یه توجهی بفرمایید وقتی هم دارید بعد از اینکه برگشتیم من در خدمتتون هستم. تمام نگم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
شرایط دریافت جوایز KIRN، حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارش ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش دستی نمیپوشی لااقل؟
من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در مناطق بیورلی هیلز، نورث ریج، سانتا کریدا و اورنج کاونتی تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
Are the windows in your house getting old or maybe just in need of being replaced? Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy cost. Call now for a free in-home no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-615-615. 1-800-284-7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. Again, 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears. Life well spent.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحتی؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیداکتبل این بیمه زیاده باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتبل نمیگیری؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیان هم هست.
توجه، گلتمارت ضمن عرض تبریک روششانا و تشکر از پشتیبانی شما، قیمت‌های باور نکردنی خود را که در 10 سال اخیر سابقه نداشته برای ایام موعد به اطلاع مشتریان عزیز میرساند. گوشت چرخی بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، گوشت خورشی بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، گوشت ماهیچه بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، پنده الوند 1.79، چای تیبه 100 تایی 100 افت 4.99، روغن 2 لیتری هسته انگور 100 افت 6.99، برنج 20 پوندی امیرال 12.99. گلتمارت مفتخر است که بیش از 50% از فراورده های خود را از کشور اسرائیل تهیه نموده و به همین منظور مشتریانی که بیش از $250 خرید نمایند، یک درخت به نامشان در کشور اسرائیل کاشته می شود. آدرس 8708 West Pico Boulevard، تلفن 310-289-6888، 310-289-6888.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان.
بله، من اولا من همیشه هر موقع زود میام رو خط و صحبتهای شما شیرینه، من ندارم کتا هم بیاد، ولی به هر صورت اجازه بدیم من نظرم در مورد صحبتی که شما کردید بگم و بعد سوال دوم هم بکنم. بعد شما خواستید ترکیب کنید این دوتا رو، چون وقتتون هم کم هستم، با هم به هم جواب بدین ممنون میشم. قربان. یکی در مورد این که فرمودید که آیا فقط خائن تو تمام کشورها هستش، اون بحثی درش نیست، ولی این که تلاش من اشتباه میکنم، ولی تلاش مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و آزادی رو یا آتش مردم ایران رو من در هیچ جا ندیدم و متاسفانه بی‌ثمر بودن این تلاش رو هم من تا حالا ندیدم.
نه آخه من نمیدونم ملاکتون چه، صبر کنید، آخه من نمیدونم این از کجا اومد. شما ببینید اینا خیلی حرف، برای که اگر اینو همینطوری میزدید تو میرفتید تموم میشد جمله، من اصلا عرضی نداشتم. شما بعد میخواید روش ساختمون بسازید، شما از کجا میگید که مردم دیگه دنیا آتش آزادی نداشته؟ ما از کجا مقایسه میکنیم؟ اصلا ملاکی که اینو بشه مقایسه کرد کنه؟ شما من بگید مردم ایران تشنه آزادی بودن و هستن، باهاتون موافقم، ولی چون میخواید بعدن مقایسه بکنید از کجا اینو داریم؟ و این تلاشی که به نتیجه و ثمر نرسیده دو تا مسئله است. یکی این که دیگرانی که به ثمر رسوندنش در چه شرایطی بودن و آیا رسیدن، دومی که اگر فرض بفرمایید ما یه عقب گردی کردیم و بعد ظرف مدت کوتاهی بتونیم به دلیل آنچه که بر سرمون آمده یه دفعه از بقیه ظرف مدت کوتاهی جلو بزنیم، اون وقت اگر اون برش تاریخی رو به جای مثلا 40 سال یه دفعه 60 سالش بکنید، میبینید نه تنها عقب نیافتادیم، مثلا هم جلو افتادیم. یعنی اون چیزیست که حتی من امیدش و انتظارش رو دارم. ببینید اشکال کار مباحث اجتماعی گرفتاریش در این است که ما نمیدونیم اگر این حادثه اتفاق نمیافتاد دیگری چه میشد و بعدش چه میشد. یعنی اگر فرض بفرمایید، حالا خیلی هم عجیب و غریب است ببخشید، پدر و مادر من رابطه‌ای برقرار نمی کردند، حتما فرزندی مانند من وجود نداشت و هزاران هزار اتفاقی که الان حتی به دنبال اون بچه های من آمدن اینا به وجود نمی آمد. مسائل تاریخی میشه فقط همونجا بریدش و گفت که درست و غلط بودنش در اونجا چه هست، بعدم یه احتمال پیامد رو داد. اما این مطلبی که الان شما فرمودید تو من باش اصلا راحت نیستم. یعنی یه نظر است و اینا بحثایی است که اگر یکی باتون موافق باشه بعدن هم میرید یه جای دیگه ممکنه باش موافقت بشه، ولی یکی به من بگه اینو میشه اثباتش کرد یا میشه گفت که ما مردم ایران تشنه تر از بقیه مردم دنیا این برای آزادی، من نمیدونم. من حتی معتقدم اگر اجازه بدید بگم نه، برای اینکه ما نظام مذهبیمون قوی است و نظام مذهبی با مفهوم آزادی و دموکراسی سازگاری نداره. بنابراین شما مثلا نگاه کنید به هند، نظام مذهبیشون اینقدر خصوصیه که این کشور 900 میلیونی یک کشور دموکراتیک با تنوع فراوان مذهبی، ولی عمق شدید در باورهاشون، برای که من اونجا سه سفر بودم و خبر دارم، ولی این مردم اینقدر پایبند نیستن. حتی ببینید، باز نگاه کنید به مسئله تشیع و تسنن و نگاهی که به موضوع اطاعت و فرمان برداری و چگونه یه وضع قانون دارند. خب یه دفعه حتی شما اونجا میتونید ببینید که تفاوتهایی هست. بنابراین چون نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، و بعدم نگاه کنید به نظام ملوک و توایفی که در ایران وجود داشته، و بعد نگاه کنید به سیستم هایی که یا حکومت هایی که در ایران حاکم بودن که بیشترشون اصلا ایرانی نبودند. وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید، شما از یه طرف یه مقدار مفهوم قلدری و زورگویی قانونی رو و فرماندهی و فرمانبرداری رو میبینید، از یه طرف دیگه هم یک کوشش درونی برای شکستن قانون. یعنی از یه طرف در ظاهر تظاهر کردن به رعایت قانون و از جانب دیگه به دنبال شکستن قانون، و اینو همه جا میشه دید، به طوری که برخی از اوقات هم به صورت حالا شوخی یا جدی، کاری هم ندارم، گفته شده که گفتن بر اساس قانون میخوان گوشت جیره بندی کنن. امریکایی گفت جیره بندی چیه؟ افریقایی گفت گوشت چیه؟ ایرانی گفت قانون چیه؟ و حتی در اونجا هم یه بحثی وجود داره. یعنی شما اگر به عنوان یه بحث عمیقی بگیرید که از زمان صفوی است که مثلا حکومت یا سلطنت امانی است، یعنی امانتی است که ولی عصر داده به کسی که حاکمه، سلطنت امانی خودش در جهت اجرا و قبول قانون یا عدم قبول قانون یه بحث‌های خاصی رو توی مسائل فقه و مسائل مذهبی مطرح می‌کنه که اینا رو میشه وقتی نگاه کرد ساختار شدید. به همجرد است که گفتگو این است که شما در یه جایی مانند ترکیه به دلیل اینکه مسئله خلافت اسلامی مطرح بوده، اصولا مخالفت با قانون به اون شکل اصلا در اونجا نیست. یعنی مطالعات مربوط، چون من دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس دارم، یه مطالعه در جهت نگاه مردم به قانون و در ایران و در ترکیه بود، کشوری که از یه جهاتی نزدیکمی. شما خیلی راحت میتونستید در ترکیه به مردم اون سرزمین بگید این قانونه و یه دونه پلیس بیست یه جمعیت 1000 نفر رو اداره کنه. شما این کار رو تو ایران نمیتونستید بکنید، چون در ایران یه فرضیه که قانون تحمیل در حقیقت اقویاس به ضعفا، یعنی آدمای قوی به ضعیف دارن قانون رو تحمیل کنن، چون درست مثل داستان پدر و مادری ماست که این حرف منم، من پدرم، من مادرم. در نتیجه توی اون کشور یه زمینه برای اطاعت قانون بود، ولی همین سبب میشد که قدرتمندان یا صاحبان قدرت یه فکری بکنن که ما حالا که همچین مردمانی داریم که قوانین رو میپذیرن، پس تا حدودی هم معتدلانه عمل کنیم. در ایران نه. مطالعاتی که تو این زمینه، بدون اینکه بخوایم بحث‌های سیاسی رو داشته باشیم یا زمین‌های ملی رو، من میتونم بگم که با اون به این دلیل با شما خیلی راحت نیستم که ما فکر کنیم ما برای دموکراسی و آزادی تشنه ترین بودیم یا هستیم. ممکنه شرایط خاصی که تشنگی ما هست حالا اون رو به یه اوجی رسونده یا در مقام مقایسه، ولی این میتونه یه موضوع کوتاه مدت باشه. این رو به عنوان ویژگی یه جامعه‌ای به این راحتی ها نمیشه به حساب آورد. به همین جهت است که باز، چون اگر دلتون بخواد من 7-8 دقیقه بیشتر وقت ندارم بریم سراغ موضوع دوم، من اصلا دلیلی نمیبینم که مردم ایران و جامعه ایران وقتی که شما بهش ساختار دموکراتیک و آزادی میدید اصلا مانعی بیش از جاهای دیگه داشته باشه. من هیچ دلیلی برای اون نمیبینم، نه سطح تحصیلات، نه نگاهی که میکنیم، نه الان این هجوم، یعنی این حضور ایرانیان خارج که وقتی به ایران برگردن یه نگاه دیگری به موضوع خواهند داشت، هم امکاناتی که همکنون در اختیار ماست از طریق وسایل ارتباط جمعی که میشه یه اصولی رو در صورتی که تمایلی وجود داشته باشه به راحتی در جامعه جا انداخت و به جای آموزش یک نفر، آموزش 1 میلیون نفری درباره هر موضوع و مسئله‌ای داشت.
بله. خدمتتون عرض شود که در مورد شما در قسمت اول صحبتتون، من میرم سراغ مسئله دوم. در قسمت اول صحبتتون وقتی داشتین لیستی از انحرافات شاید حرکت‌های دموکرات مثل اون انقلاب 1906 در واقع مشروطه رو میگفتید، یکیش رو گفتید اعتقادات مذهبی. دلیل دوم من به این مثل پایدار نبودن دموکراسی، اجازه بدید تمام بشه ممنون میشم، پایدار نبودن دموکراسی همین اعتقادات مذهبی بود. من هم با این موافقم. متاسفانه تو سفر اخیری که من به ایران داشتم، با اینکه به خاطر نوع حکومت موجود در ایران مذهب زدگی بسیار زیاده دیده میشه، یعنی به خاطر نوع فشاری که میخواستن، ولی کارها و عقاید برگرفته از مذهبه. یعنی چی؟ یعنی یه مقدار از کارهایی که میکنن، یه مقدار از زوریا، یه مقدار بقولی معروف به خاطر امر معروف و نهی از منکر ها گفتن ها، همه برگرفتن از مذهب. یعنی به نظر من ما تا وقتی این عقاید برصورت برگرفته از مذهب و در درون خودمون داریم، دموکراسی در درون اون آدم هایی که میخوان نهادینه نیست، یعنی یک جزئی از وجودشون نیست. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که دموکراسی در ایران پایدار نخواهد، پایدار نمیمونه، یا امیدوارم که دیگه اینطور نباشه، این آمیزش عقاید مذهبی. حتی به ظاهر ممکنه جوان‌ها بسیار غرب زده باشن یا غرب زدگی اگه چیز بری باشه، چیز بری نگاش نکنیم، ولی درونش، در تفکراتش، در حرفاش، در نگاهش به زن، در نگاهش به بچه، یا در نگاهش به حق مساوی، کاملا ببینید که برگرفته یا شالوده از اعتقادات مذهبیش.
آخه نه، باتون باز به این دلیل میذارم موضوع دارم که دو تا جنبه است. یکی ببینید عزیز، اولا انقلاب مشروطه، انقلاب 57 و حوادث اخیر ایران مال یک درصد بالای جامعه هست، یعنی ای بسا 90 درصدش برمیگرده به کسانی که در حد مثلا دیپلم، نمیگم حالا مدرک مورد نظر من نیست، آگاهی و توانایی از موضوعها و مسائل دارن و یه ارتباطاتی از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه اینترنت و تلویزیون‌ها با دنیای خارج، و اینا تعیین کننده، اینا 10%. ما اصلا شما مسئله مذهبی رو که میفرمایید حرفتون درست است، این یه گفتگو بود که من قبل از انقلاب ایران اونجا داشتم، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، اون رو متوجه هستم، ولی طبقه تحصیل کرده و آگاه و به هر حال روشنگر و روشن فکر ایران مایه های اونقدر مذهبی رو به اون صورت و در اون شکل و فرم ندارن و اونا تعیین کننده هستن. دوم این که اون مطلبی که اشاره فرمودید، این یه مقدار زمینه ضد مذهبی که به دلیل آنچه که به نام هرچه اتفاق افتاده به نام مذهب گذاشته شده فراهم آمده، ولی الان شما در یه جایی هستید که مردم راحت تر هستن که در اون مسیر حرکت کنن، ولی معناش نیست که چنینن. درست مثل این که شما در خیابان‌های لس آنجلس می‌بینید مردم کت و شلوار پوشن یا لباس پوشن حرکت می‌کنن، ولی کنار دریا اگر هوا گرم باشه مردم با مایو هستن. این رو نباید به این حساب گذاشت که مردم اینجا لختن و یا به این حساب گذاشت که اینجا مردم با حجابن. به نظر من مسئله موقعیته. شما بیاد یه سوالی از شما بکنم چون اونجا تشریف داشتید. فرض بفرمایید فردا یه گفتگویی بشه درباره آزادی پوشش و واقعا این مفهوم در یه گفتگوهای خیلی ساده‌ای هم طرح بشه. من فکر کنم یه درصد بالا یک اهمیت دیگه نمیدن که پوشش دیگری چه است و یه مقدار زیادی هم اون پوششی رو که الان وجود داره رو چه در زن و چه در مرد کنار میذارن. اگه کسی هم باشون کاری نداشته باشه. دو تا دلیلم برای این وجود داره. دلیل اولش این است که ما 40 سال قبل هم این وضعیت رو داشتیم و مشکلی باش نداشتیم. 35 سال قبل بنده دانشگاه بودم، ما همچین مسئله‌ای نداشتیم. پس این مورد اول. دوم این که 35 سالم روزای جهان عوض شده. مورد دوم این است که این موضوع پایه‌های مذهبیش اینقدر محکم نیست. یعنی این رو شما اگر وارد بحثاش نمیخوام بشم، شما اگر یه ذره نگاه کنید به آنچه که در زمان پیغمبر و یا اون اطراف بوده، ماجرای این حجاب به شکل و فرمی که هست، این معمول و مرسوم همه اون محیط، حتی همون محیط و دور و برش هم نبوده، چرسه برخی از جوامع. به همین جهت است که الان شما این رو در بسیاری از کشورهای عربی که به هر حال با قرآن و اسلام خیلی نزدیکترن نمیبینید. پس یه مقداری اینا نوع در حقیقت گفتگویی است که هم اکنون وجود داره و آدمایی که حوصله درگیری و بحث ندارن به اون صورت حرکت میکنن و عمل میکنن. به همین جهت است که 3 روز قبل 2 روز قبل از اون جنبش مردم ایران بعد از داستان انتخابات، اگر کسی بهم بگه من یه همچین امکانی رو میدیدم، خب من فکر میکنم خیلی استدلالی از قبل براش نداره. خب پس شما با یه چیزی نصفه روبرو میشید که اصلا قبلا وجود نداشته. و بعدم این تغییر و دگرگونی و نوع برخورد و نوع گفتگوها و نوع بحثا و صحبتها نشون میده که ما در یه حد و سطح دیگری هستیم. من این رو اون موقع در ایرانم خیلی راحت تو محیط دانشگاهی میدیدم، یعنی میدیدم که ما کجا ایستادیم، بحث فرض کنید که وسایل ارتباط جمعی یا رادیو تلویزیون ایران کجاست، و اون فاصله و شکاف بود که هر کسی به راه خودش میرفت، اصلا اهمیت و اعتنایی ای بسا به اون تبلیغات نمیکردن، همطور که همکنون نخواهند کرد. یعنی برخی از اوقات اینا با در یه چارچوب درستی تجزیه و تحلیل بشه که بسیار از اوقات اصلا نقشی نداره و اهمیت نداره. من متاسفانه تا آخر وقتم رسیدم، یه وقت دیگه دلتون خواست چون اخیرا نمومدی دلم میخواست از تجربیاتون خبر بشم، خوشحال میشم باتون صحبتمون ادامه بدیم. به هر حال ممنون از شرکتتون در برنامه. لطف کردتون، خواهش میکنم. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. هرچی تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید. فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice. یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
With summer on its way, you don't want to be wondering if your cooling system will make it through another season, do you? Then stay cool with a new energy-efficient system from Sears. We have a full line of Kenmore and Carrier systems, so you can get the right system for your home while saving energy and saving money. Call now for your free in-home consultation and save $325 on a new cooling system from Sears. Call 1-800-493-0554 and you may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Trust Sears for reliable products, service, installation, and peace of mind on one of your biggest investments, your home. Stay cool with a new cooling system from Sears and save $325. Call 1-800-493-0554. That's 1-800-493-0554. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears. Life well spent.
عجله کن دیر شد.
من حاضرم، تو چمدونا رو بردار، من یه زنگ به مامانم اینا ایران بزنم بگم داریم راه میافتیم.
خدا رو شکر در فرانسه و انگلیس و اسپانیا دیگه خبری از تلفن زدن به مامان جونت نیست.
فوته اینا خیلی هم خوب هست. با برنامه جدید تلکام هاوس از 50 کشور دنیا با همون نرخ‌های ارزون، درست مثل اینکه از خونمون دارم زنگ میزنم، میتونم به مامانم و یا هر کسی دیگه زنگ بزنم.
اما نه دست این تلکام هاوس، مثلا بعد از چند وقت داریم میریم مسافرت. تلکام هاوس 1-800-818-7000.
تو از روز اولم چشم دیدن مامانمو نداشتی.
عزیزم معلومه هیچ کدوم از این سالونا رو برای عروسی نپسندیدی.
نه راستش سالونای تکراری رو دوست ندارم، دلم یه جای متفاوت و الگنت میخواد.
پس بریم یه جای تازه تو شهر پاسادینا نشونت بدم. اینم یه جای تازه، رستوران و بالروم نو.
وای چه با کلاس و قشنگه، چه منظره زیبایی داره.
سلام، خوش آمدید. اجازه بدین یه تور بهتون بدم. این بالروم سوفیا 400 نفر گنجایش داره.
خیلی خوبه.
این داینینگ روم الا که دکور اولد هالیوود داره و 200 نفر گنجایش داره.
عالیه.
اینم تراس نور با گنجایش 2000 نفر برای مراسم آوتدور.
به به، خیلی رمانتیک و زیباست.
ما طراحان متخصصی داریم که سالن‌ها رو مطابق سلیقه شما تنظیم می‌کنن. بهترین آشپزو رو داریم و کیترینگ هم انجام میدیم. همه چیز با عالی‌ترین کیفیت به شما عرضه میشه.
رستوران و باروم نور عالیه.
حالا راضی شدی؟
بله.
تلفن 626-793-4518 nourevents.com. اگر از حالا رزرو کنید از تخفیف ویژه گرند اوپنینگ برای سال 2010 استفاده خواهید کرد.
دریافت حق قانونی شما از شرکت های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-779 310-777-779.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود. سازمان خیریه حمایت از خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی از پشتیبانی هموطنان عزیز صمیمانه تشکر می کند. هدف ما ارائه خدمات برای سالمندان می باشد. تهیه و توزیع وسایل مورد نیاز سالمندان در مراکز